خب من خیلی خوشحالم که بعد از سالهای طولانی مجدد خدمت شما رسیدیم و برای این گفتگو. همطوری خدمتون گفتم مجموعه صحبت های ما 4 سرفصل داره. ما سرفصل اول راجع به زندگی و زندگی نامه شما شروعش این است که از دوران کودکیتون بگین، در چه تاریخی، در کدوم شهر و در چه خانواده‌ای متولد شدین، ویژگی فرهنگی و اقتصادی خانواده‌تون چی بود و محیط فرهنگی که رشد کردین و قدیمی ترین خاطری که کودکی دارین چی هست. ما با این شروع میکنیم.
خب به نام خدا، خیلی خوشحالم که من هم شما رو بعد از سالها زیارت میکنم. عرضم به حضورتون، من متولد بندر انزلی در سال 1323 هستم. مادرم مهاجر روس بود، پدرم اهل قرداغ، نه قرباغ، در شمال ایران. بیشتر مسائل فرهنگی من مدیون خانواده مادرم هستم و روحشون شاد که ایشون مشفق من بود از بچگی. من از بچگی هم با نقاشی آشنا شده بودم، نقاشی میکردم و هم مادرم یک ساز دهنی برای من گرفته بود و برام میخوند و مجبورم میکرد من بتونم با ساز دهنی اینو بزنم و من چون اوایلش نمیتونستم، شاید 4 یا 5 تا ساز دهنی رو زدم، شکوندم، بد کردم و ولی خب بعد بالاخره تونستم یاد بگیرم. خانواده مادریم، دایی به اصطلاح دایی بزرگ مادرم، آقای فامیلیش زوراباف بود، این نقاش دربار تزاری بود و جدیدن که من با برادرم تو آمریکا هست صحبت کردم، گفت یک خبری شنیدم که برای ایشون در مسکو یک بخشی از موزه رو کارهای ایشون ترتیب دادم که ما نمیدونستیم. در نتیجه ما آلبوم کارهای ایشون رو داشتیم و من تحت تاثیر کارهای ایشون یه مقدار نقاشی کردم و همینجوری به اصطلاح ما کلاس نرفتم. همزمان با این، وقتی که وارد دبستان شدم، ما بخش موسیقی داشتیم اون موقع. بعد یه معلمای هنرستان می اومدن اونجا با ما موسیقی کار میکردن به صورت گروهی، بیشتر مارش بود و با قطعات. این مقدمه این مارش رو بنده با ساز دهنی میزدم، این در اون زمانی که بود. من تقریبا تا سال 1333 بندر انزلی بودیم، بعد مهاجرت کردیم به تهران. یعنی یک سال بعد از ماجرای 28 مرداد و اینا که یه مقدار دگرگون شد. پدرم کارمند شیلات بود، اون موقع شیلات دست روسا بود و بعد از اون سال روسا مجبور شدن از بندر انزلی برن و پدرم هم بیکار شد، چون سواد روسی داشت، فقط مینوشت و اینا و سواد فارسی نداشت و اینا گفته بودن باید حتما به این صورت باشه. در نتیجه ما مهاجرت کردیم، اومدیم تهران و من دبستان رو ادامه دادم، یعنی تا کلاس سوم اونجا بودم. از چهارم به بعد دیگه در تهران دبستان رو ادامه دادم و به همون صورت روتین با کنترل و نظارت مادرم که روح شاد، نقاشی و موسیقی رو همینجوری موازی هم بردم جلو، تا اینکه در سن 12 سالگی برادر بزرگم یه ماندولین آورده بود خونه و میزد و من خیلی محصور اون شدم و به من نمیدادن. من در غیاب اونا اینو از روی دیوار باز میکردم و شروع کردم زدن و 2 سال تمام ماندولین رو زدم، به طوری که مورد حسادت برادرم قرار گرفتم. بعد از اون من در یک صفحه خونمون در چهارراه کنت لالزار نو بود و یک روزی رد می شدم از تو خیابون منوچهری، مغازه اولین مغازه بتوون آقای چمنارا در اونجا بود که می دونی اینا چند برادر بودن که بعدن توسعه دادن اینا. من رفتم اون تو، داشتم کارهای موزیک رو گوش می کردم، یک صفحه 45 دوره از یک گیتاریست اسپانیایی، بله، من اومده بودم تو خیابون منوچهری و مغازه کوچیکی بتهوون داشت، روبروشم کتاب فروشی گوتنبرگ بود، تازه راه افتاده بود و من وارد مغازه شدم، دیدم یه موزیک گیتار پخش میشه، ازش پرسیدم این چیه، گفت این یه صفحه 45 دور مال گیتاریست اسپانیاییست به اسم سابیکاس، و من اون صفحه رو ازش گرفتم و تو خونه ما یه دونه از این گرامای کوچیک داشتیم، اون موقع گرام توپاز بود، یه گرامای پورتاب بود و من اومدم اینو گوش کردم، قطعاتی که اونجا شنیدم اصلا منو منقلب کرد. خلاصه بعد تصمیم گرفتم که بتونم گیتار دنبال کنم.
شو تا حالا معلم نداره
اون موقع نداشتم، ولی بعد چرا گیتار رو در هر صورت بار همون موقع بود که ما از اون خیابون لاله‌زار نو اومدیم توی شیخادی، تو شیخادی چهارراه شیخادی و جامی، در اونجا یه مغازه‌ای بود در کنار زیر خونمون به اسم آقای بخشی، کلیمی بود ولی بسیار آدم خوبی بود. من رفتم بهش گفتم و اونم یه لطف کرد، یه گیتار خیلی دربداغونی که اونجا داشت به من داد، گفت حالا بیا ببین با این میتونی چیز کنی. بعد من اون گیتار رو اومدم، بعد من توی همزمان اون موقع یعنی در سالای 50 تا 60 میلادی یک اسپانیایی بود به اسم سولو آگیلار که به اتفاق همسرش خانم اوسوریو که پیانیست بود اومده بودن ایران بودن، شنیدم اون گیتار درس میده و تو کوچه رامسر هم بود، رفتم سراغش که بتونم یاد بگیرم، دیدم که بسیار آدم بد اخلاقیه و بسیارم گرون میگیره، من هم توان این که کلاساش برم نداشتم. یکی دو بار که اونجا رفتم با یکی دو تا از شاگرداش آشنا شدم که یکی از شاگرداش هم اتفاقا هم محلی ما بود به اسم جوزف اورشلیمی که الان گیتاریست معروفی است، توی اون مهاجرت کرد رفت اسرائیل و اونجا ادامه داد و الان به اصطلاح از اونجا هم شنیدم رفته و در اصل اون گیتاریست مشهوری است، ولی اون موقع اون اومده بود توی خونه یه چیزایی به بچه ها میگفت، من هم ازش یه سوالایی کردم و در هر صورت اومدم و بر اساس اون اطلاعات اولیه‌ای که کسب کردم شروع کردم خودم ساز زدن و بعدش دنبال یادگیری موسیقی بودم، کتابای روح الله خالقی رو گرفتم، بعد رفتم کتابخونه ملی، سری هرچی کتاب موسیقی بود پیدا کردم، شروع کردم تئوری و اینا رو هم یاد گرفتن و بعدش همینجوری بعد دوستامو که خیلی علاقمند بودن هرچی یاد میگرفتم به دوستام هم میگفتم، میگفتم اینو اینجوریه و اینجوریه، کم کم بعد رفتم با مغازه اسکندریان که تنها نوت فروشی اونجا بود که تو خیابون شاه سابق یا که سرای شاه اون موقع میگفتن جمهوری فعلی، در اونجا یه مغازه کوچیکی داشت. الان اون مغازه محلش هست از این فروشگاه های بزرگ شهروندی اینا درست شده اونجا. با اون آشنا شدم، اون یه مقداری بهم کمک کرد، یه سری نوتایی بود، گفت که اینا نوتای گیتاره و اینا. در هر صورت من با این سیستم آشنا شدم و بعدش همینجور که شروع کردم یادگیری، شروع کردم به درس دادن این و اینا به بچه ها و دوستان و شاگردام زیاد شد، ولی من اصلا نظر مادی نداشتم. همینجوری رفتیم جلو. حالا اینو دیگه خسته نمی کنم شما را. چند سالی
هنوز معلم نداریم،
هنوز معلم نداریم. چند سالی گذشت، حدود 6-7 سال گذشت، ولی هنوز حواسم، من دنبال این موسیقی کلاسیک بودم، هنوز به حواسم به اون موسیقی سابیکاس بود که کاباره میامی شنیدم یه گیتاریستی اومده اونجا میزنه و رفتم اونو دیدم به اسم خوانیتو آلبا. خوانیتو آلبا و دیدم درست به همون سبکی که این آقای سابیکاس میزنه میزنه. رفتم باش دوست شدم، آشنا شدم، بعدش دعوت کردم، گفتم به من درس میدی؟ گفت آره چرا که نه اینا. بعد اون با همراه با همسرش اومده بود، همسرش هم میرقصید، استپ میزد و میرقصید و من ازش خواهش
کردم. چه سالی بود؟
این تقریبا
44 بود.
نه هنوز به دانشگاه نرفته بودم، هنوز معماری نرفته بودم. نه من از سال 50 از سال 37 شروع کردم، این سالا یه مثلا 42 43 بود که بعد سال 44 من رفتم رشته معماری. این آقا اومد بعد گفتم به چه صورت میشه؟ گفت آقا من جلسه 60 دلار میگیرم. جلسه 60 دلار چیز وحشتناکی بود. من یه شاگرد کلیمی داشتم به اسم پل ربی که الان سوئده و تاجر فرشه. گفتم اینجوریه؟ گفت من حاضرم این پولو بدم، منم تو این کلاس شرکت کنم، شما هر چی یاد میگیری بعد به من بگو. این تفلکه این 60 دلار رو تقبل کرد، ولی جلساتش 4 یا 5 ساعت طول میکشید به دلیل که این آدم نوت نمیدونست و مسئله رو سینه به سینه موسیقی فلامنکو رو به من یاد میداد و 5 دستگاه تو مدت چند ماهی که تو تهران بود قرارداد داشت، چند دستگاه یا بهش میگن توی اسپانیایی توکه که از دستگاه های پایه‌ای موسیقی فلامنکو هست، من از ایشون یاد گرفتم و بعد اینا رو من نوت تبدیل میکردم به نوت و به صورت نوت من به این آقای پل ربی منتقل میکردم، ولی این قطعات بعضیاش خیلی حرفه‌ای بود و نمیشد زد.
چرا اون خودش نیامد سر کلاس؟
که اون خودش هم میامد، اون میامد، ولی اون قدرت و توانایی نوازندگی همراه با اونو نداشت. من هم در بخشی میتونستم ولی بخشی نمیتونستم چون خیلی ریزکاری ها داره. این موسیقی ایرانیه که دستگاه اصلی داره، بعد توش گوشه داره، بعد چیزهای مختلفی داره، اصلا دنیاییه. من پیش این آقا اینو یاد گرفتم و ایشون خب موقع خیلی جوان بود، تقریبا شاید یه سال یه دو سال از من پیرتر بود که بعد شنیدم اواخر ما یه گیتاریست فلامنکو دعوت کردیم به اسم میکوئل ریویرا که اومد اینجا کنسرت داد تو تالار، بعدش هم از مستر کلاس گذاشت و اینا. همین اواخر شاید 8-9 سال پیش. بعد وقتی من باش صحبت کردم گفت که اولین معلم منم همین خوانیتو آلبا بود تو اسپانیا، الان اونجا برای خودش قولی شده و دیگه کارهای حرفه‌ای میکنه. میخوام بگم این آدم رو که من پیدا کردم درست پیدا کردم و بعد من همزمان با اون هم فلامنکو درس میدادم هم کلاسیک. بعدن که اومدم وارد دانشگاه شدم، یه دو سال بعد یک آقای از انگلیس اومده بود به اسم پیر کالو، این شاگرد جولیان بریم، این شاگرد جولیان بریم گیتاریست معروف انگلیسی بود که شاید بعد از آندره سگوویا این آدم مطرحی بود تو قرن بیستم. و این تو به مدت یک سال موسیقی کلاسیک من باش کار کردم. این قرار بود یه قراردادای تو ایران ببنده، به توافق نرسیدن و مهاجرت کرد رفت استرالیا و در استرالیا ایشون یک مدرسه موسیقی باز کرد که این اواخر من شنیدم این تقریبا دو سال پیش فوت کرد و اونجا تبدیل شده به دانشگاه موسیقی. بعد از اون من مرتب گیتاریستایی که اینجا می اومدن، چون انجمن فیلارمونیک گیتاریست های مختلفی رو دعوت میکرد، اولین گیتاریستی که 1958 یعنی تقریبا 7-8 ماه بود که من ساز میزدم اومد، نارسیسکو یپز بود که نارسیسکو یپز یکی از بزرگترین گیتاریست های قرن بیستم بود. نارسیسکو یپز من رفتم باش صحبت کردم و آدم زیاد خوش اخلاقی نبود. بعد دو سال بعد بازم اومد، دو سال بعد سه بار اومد. بار اول که اومد با گیتار 6 سیم میزد، از بار دوم ایشون مبتکر پیاده کردن موسیقی لوت روی گیتار بود و در اینجا گیتار جدیدی آورد بود، گیتار 10 سیم بود که همون توانایی لوت رو داشت روی بم و اینا. در هر صورت بعد گیتاریست های مختلفی اومدن، یک گیتاریست نیمه انگلیسی نیمه ارمنی که شاگرد جولیان برین بود به اسم جولیان بایزنتین در سالهای بعد اومد که من یه مقداری با اون دوست شدم، از اون یه مقداری چیز یاد گرفتم و بعدن اون من دعوت کرد به انگلیس و من رفتم اونجا. در سال فکر میکنم سال 47 یا 48 بود، آقای سولا اگیلار که مریض شده بود و اینا اومد و یه گیتار بسیار نفیسی داشت، گفت ببین من دورا دور هواتو داشتم ولی خب دیگه نشد بیایی پیش من، من ترجیح میدم این گیتار رو بدم به تو. و این گیتار رو من ازش اون موقع خریدم، گیتار ساخت هرمن هاوزر بود، یکی از بهترین گیتارهای دنیا بود. اون موقع من این گیتار ازش گرفتم و سال بعدش هم فوت کرد.
تو ایران
آقای سولا اگیلار حدود 11 تا شاگرد داشت که این شاگردها الان تقریبا همشون رفتن و هیچ کدومشون پیگیر ادامه دادن این موسیقی یا یاد دادن نبودن، جز آقای اورشلیمی یکی دو سال یاد داد و در اون سال 40 بود کی بود که یه اعلام مهاجرت کلیمیا به اسرائیل اعلام شده بود، این هم مهاجرت کرد رفت. چند سال بعد بازم این آقای عزیز بخشی، اون هم مهاجرت کرد رفت که مغازه داشت، اولین کسی بود که کمکم کرده بود، اون هم رفت. یعنی کلیمیا تقریبا خیلی ها مهاجرت کردن و رفتن. بنابراین با این آقای بایزنطین ما کار کردیم. برای جشن‌های 2500 ساله یک گیتاریست بزرگی رو که آسیستان سگوویا بود به اسم آلریو دیاز دعوت کردن اینجا، اومد که کنسرت‌های معروف آرانخوئز رو اینجا اجرا کرد. من رفتم پیشش با یک نوع صمیمیتی، با من خیلی دوست شد، دعوتش کردم. مدت 3 هفته اینجا بود، این توی هتل پارک توی حافظ اونجا بود، میرفتم دنبالش، میومد خونمو که من عکسش رو هم گذاشتم تو اینستاگرام. این آلری دیاز یه 3 هفته باش حالت مستر کلاس خصوصی داشتم و خیلی کمکم کرد و می آمد خونه و می زد و مادر خدا بیامرزم قهوه ترک که بهش درست می کرد، عاشق این قهوه ترک شده بود و دائم می آمد و با هم کار می کردیم که بهره زیادی بردم و بعد از اون دیگه من تقریبا با معلمی نداشتم. یعنی اگر هم باز هم آدم شایسته می آمد اینجا باز هم می رفتم، چون آدم هر چی یاد بگیره باز هم کمه. و
این ژان دورینگ چی؟
خب ژان دورینگ وقتی که اومده بود اینجا فرانسه من باش دوست شدم. ژان دورینگ اومد، دعوتش کرده بودن، آقای چیز از آمریکا اومده بود، آقای خوش ضمیر و مدیر گروه بود. ایشون موسیقی بود در دانشگاه تهران، پیانیست هم بود خودش. بعد ایشون ژان دورینگ دعوت کرده بود اونجا گیتار درس میداد. بعد از یک سال و همزمان با اون من یه چیزایی، چون ژان دورینگ هم یکی از شاگردای یپز بود و شاگرد اول کنسرواتوار پاریس بود، در ضمن توی موسیقی ایرانی هم بر خودش یک آدم خاصی بود، ولی اون چون پژوهشگر بود، در حقیقت من در سال 54 با ژان دورینگ توی افغانستان آشنا شدم. اومده بود، ما یک سفر رفته بودیم افغانستان، ژان دورینگ هم با خانم اولش اومده بود اونجا و خب فارسی حرف میزد. میدونید که ایشون هم اینجا فلسفه اسلامی خونده بود توی انجمن سلطنتی ایران، یه انجمنی بود اونجا خونده بود و در ضمن محقق موسیقی بود. اون دنبال رباب میگشت، من گفتم من برات اینجا پیدا میکنم. رفتیم تو هرات و من سوال کردم و اینا، در اصل رفتیم براش یه رباب خوب پیدا کردم و دادم. بعد وقتی که برگشت در اینجا، اون سال 55 بود، آره 55 یا 55 بود، آره درس میداد. بعد براش یک مسئله پیش اومد، قرار بود بره فرانسه. بعد چون منو میشناخت توی گیتار زدن، منو معرفی کرد به آقای خوش ضمیر، گفت که من ترجیح میدم ایشون اینجا موزیک گیتار رو درس بده و من معلوم نیست کی برگردم. که من تو اون یک سال ازش یه سری درس‌های پراکنده گرفتم و بعدن هم اونجا شروع کردم در دانشگاه تهران درس دادن و اولین شاگردی که در اونجا داشتم آقای گارنیک اوهانیان بود که الان هم معلم گیتاره. و متاسفانه دو ترمی که آقای اوهانیان با من درس داد بعدش خورد به انقلاب فرهنگی، رشته موسیقی رو تعطیل کردن. من از سال تقریبا 57-58 اونجا درس دادم، تو سال 58 اونجا رو تعطیل کردن. همون موقع از اول 58 من مدیر گروه معماری شدم توی دانشکده. سال 55 من وارد دانشکده شدم و سال 58 به اتفاق آرای هیئت علمی بنده رو به عنوان مدیر گروه انتخاب کردن.
حالا به چیزی من بخوام این خبر رو گردم عقب
پست. خب حالا من خودم بر میگردم. حالا از کجا شو بخواد برگردید؟ نه، چون این اتصال ژان دورینگ رو سوال کردید، من برای ژان دورینگ گفتم و بعدش من تعطیل شد دیگه تا موقعی که دوباره رشته موسیقی جهانی را افتاد و من گیتار رو در اونجا ادامه دادم. سالها ادامه دادم تا سال استاد اونجا بودم. چندین دوره من اونجا به اصطلاح خروجی داشتیم. همزمان با اون دانشگاه هنر هم دعوت کردن که اون موقع مسئولش آقای شریف لطفی بود و همزمان با اون هنرستان پسرانه موسیقی اینا سیستم علمی کاربردی را انداخته بودن که فوق دیپلم و لیسانس داشت دعوت کردن که اونجا بودن. یعنی در آن واحد من 3 جا تدریس دانشگاهی داشتم هیئت علمی. بعد این روند و تا اونجا هم دیگه من دائم کلاس خصوصی داشتم، همیشه حدود 30 نفر شاگرد داشتم خصوصی و به هیچ وجه به هیچ کدوم از این کلاس‌های موسیقی نرفتم، یعنی قبول نکردم تو کلاس‌های موسیقی درس دادن. زمانی که من دانشجو بودم یک سری مسابقات بین دانشگاهی راه افتاد از سال 45 تا 48 که تو رامسر برگزار می‌شد. این 45 48 دیگه ایرانیه، خورشیدیه، که من هر دفعه از صف دانشگاه تهران اونجا شرکت می‌کردم، خب مقام اول رو احراز می‌کردم و به وسیله بعضی وقتا وزیر علوم میامد، بعضی وقتا مسئولی میامدن مدال طلا میدادن، که اون 4 تا مدال طلا رو دارم که آقای غازاریان که از من فیلم گرفته بود اصلا جداگانه از اینا هم فیلم گرفت. البته من عکساش هم دارم و فیلماش هم دارم. بعد این همزمان با تو دانشگاه موقع که هنوز دانشجو بودم فعالیت‌های فوق برنامه یه سری کلاس داشت که در کوی دانشگاه برگزار می‌شد. اونجا هم از من خواستن اونجا گیتار درس بدم و شاگردای مختلفی اونجا داشتم که الان بعضیا رفتن پزشکی، بعضیا دانشکده فنی بودن، مهندس شدن و اینا. اونجا درس می‌دادم تا اینکه بعداً اواخر این فعالیت‌های فوق برنامه اومد توی قسمت به اصطلاح توی 16 آذر در اونجا به اصطلاح مستقر شد و یه مقداری ما اونجا کار میکردیم که بعد این اواخر مسئولیت فوق برنامه رو دادن دسته های دکتر صفت که دیگه من اونجا درس نمیدادم، ولی اون فوق برنامه فعالیت های دیگه ای داشت. همزمان با من آقای گنجه‌ای اونجا درس میداد، بعد یکی دو تا از این موزیسین‌های ایرانی بودن، آقای خدا بیامرز آقای شهردار بود، همایون شهردار بود، اون اونجا درس میداد، پیانو درس میداد و خیلی چیز بود. تو بخش تئاترش خانم صابری بود. من به عنوان فردی که یه حالت آماتور داشتم درس میدادم، ولی بقیه اینا حرفه‌ای بودن دیگه. اون یکی دیگه بود که فوت کرد، ستار بود، اون درس میداد، معروف بود. من اینجا رو قطع میکنم برمیگردم به عقب. حالا بعد از صحبت های من اگه سوالی داشتی، مسئله فعالیت های صحنه‌ای که من داشتم، اولین برنامه‌ای که من دعوت کردن به اصطلاح پایان سال تحصیلی دبیرستان هدف شماره 4 که سر نبش جامی و خیابان پهلوی اون موقع بود، که 2 قطعه‌ای که من آماده کرده بودم 2 سال از نوازندگی گذشته بود و دعوت کردن که بیایم اونجا برنامه اجرا کنیم. من 2 قطعه‌ای که اون موقع خیلی مشهور بود، هنوزم مشهوره، آماده کردم. یکی از قطعات رو برنامه یادمه روز شنبه بود، شنبه بعد از ظهر بود. من از ساعت 8 صبح جمعه نشستم این قطعه رو تا ساعت 7 بعد از ظهر آماده کردم. نه نهار خوردم اینا دیگه، نزدیک 11 ساعت من اون ساز رو زدم تا این آماده بشه و خلاصه بعد رفتیم و این برنامه رو، البته استرس هم داشتم و اینا، اولین اجرام بود. بعد از اون وقتی وارد دانشکده شدم، هر سال توی جشن پایانی که اون 3 سالش خدمت خدا میامرز آقای مهندس سیحون بودیم، من بچه ها میخواستن یه برنامه چیز داشته باشم، اجرای صحنه ای داشته باشم. یعنی یه بخشی از این جشنواره برنامه اجرای صحنه ای من بود، حتی به عنوان خاطرات سال سوم بود. آقای مهندس سیحون، آقای دکتر اقبال رو معرفی دعوت کرده بود، رئیس دانشگاه بود، اومده بودن اینجا. بعد من خیلی هم حساس بودم روی این که سکوت کامل باشه. اینا هم ردیف جلو نشسته بودن و با هم داشتن حرف می زدن. من ساز گذاشتم روی صندلی رفتم بیرون. بچه ها تمام هو کردن و شلوغ کردن. مهندس سیحون و رئیس دانشگاه مجبور شدن ترک کنن سالن. من اومدم بقیه رو ادامه دادم و بعدش دیگه اون یک چیز آتویی بود که سیحون ما رو اذیت کنه. یعنی اول عذرخواهی میکرد، بعد یه اخلاق خاصی داشت، روح شاد. ما خیلی ازش توی معماری چیز یاد گرفتیم، ولی این اخلاق شوخشو داشت و اینا بگذاریم. بعد از اون ما دیگه همین برنامه‌های مختلفی توی چیز داشتیم، توی همین سالن هنرهای زیبا که الان به اسم شهید آوینی مشهوره، ما اونجا برنامه اجرا میکردم. بعدش یکی دو تا برنامه هم به اتفاق یک دوستی داشتم که جراح بود، یعنی بعد جراح شد، اون موقع دانشجو پزشکی بود، به اسم آقای واهان آنانیان که الان یه دو سالی مرحوم شده و دوست صمیمی من و آقای میناسکانیان بود. این اواخر آقای میناسکانیان که میرفت آمریکا، اینا با هم یک گردش تو اروپا داشتند و دوئت پیانو و ویولون می‌زدند. ما با اون آقای آنانیان یه برنامه شب پاگانینی داشتیم، چون پاگانینی موزیسیانی است که هم برای گیتار چیز نوشته هم برای ویولون و یک سری هم همنوازی ویولون گیتار داره، بسیار زیباست. که این نوت‌ها رو من شخصاً از اتریش سفارش دادم، اومدن و اجرا کردیم. یه شب اونجا داشتیم، بعد سفارت ایتالیا دعوت کرد همین برنامه پاگانینی رو توی سفارت ایتالیا که توی خیابون نوفلو شاتوی بغل کلیساشونه، اونجا اجرا کردیم. و همزمان با اون، البته این جزء خاطرات، همزمان با اون تالار یه برنامه داشت. آقای آنانیان یه اولدزموبیل 1936 داشت، مال پدرش بود، که شبیه رولز رویس بود و ما هر دو فراک و اینا پوشیده بودیم. وقتی اومدیم از همون ورودی خیابون خارک و اون برا که میامد توی خیابون روم، همون اون اطراف بود، در هر صورت گارد واسطه بود، راه نمیدادن ماشین. این رو به اصطلاح اولدزموبیل ما رو فکر کردن رولز رویسه و ما با فراک و اینا فکر کردن میمانان مخصوصی، را دادن اومدیم تو این بغل کلیسا، اونجا پارک کردیم رفتیم برای کنسرت. اینم یه خاطره خاصی بود که همینجوری تو ذهنم مونده بود. حالا این برنامه ها بود. و آخرین برنامه‌ای که من داشتم سال 1354 بود، در بهار. برنامه‌ای بود، یه برنامه کامل من داشتم توی سالن همین هنرهای زیبا. و بعد از اون دیگه من برنامه‌ای نداشتم. یه سال و نیم بعد دیگه، تو اون موقع من دفتر سیحونم کار میکردم، سال 51 هم فارغ التحصیل شده بودم. بعد یک سفر با یکی از دوستانم، یک سفر اروپا پیش اومد که اونم معمار بود، که به اتفاق با هم رفتیم انگلیس و آنجا اومدیم هلند. و من از هلند یک دونه فولکس استیشن توی اون بازار مکارش به قیمت 1200 دلار خریدیم که کمپر بود، توش گاز و یخچال و تخت و همه چیز داشت. با اون راه افتادیم اومدیم، از اون اومدیم وارد اسپانیا شدیم، رسیدیم مادرید، دیدیم یک مسابقه بین دانشجویان، بین دانشجویان چیز، یه مسابقه گیتار هست که من تقلب کردم، کارت دانشجویی هم همراهم بود، با اون رفتیم و تو مسابقه شرکت کردیم و بعد یه گیتار به عنوان، نه اول دوم نبود، یه گیتار اون بهم تشویقی دادن که هنوز اون گیتار رو دارم، 42 سالشه و اون گیتار یکی از نفیس‌ترین گیتارهایی هست، چون سازندش فوت کرده، بعد پسرش هم فوت کرده، دو ناس فوت کردن، گیتارش هست مانوئل، سازندش مانوئل کنتررس. و دیگه بعد همزمان قبل از اینکه اتفاقا اونجا رو شرکت بکنی، من میخواستم یه گیتار داشته باشم، رفته بودیم یه گیتار خریده بودم.
اون گیتار رو چیکار کردین؟ اون گیتار که نفیسی بود که به شما
دارمش هنوز، هم 42 ساله دارم، ترکم برداشته و اینا، ولی اون گیتاری که خریدم بعد وقتی اومدم ایران با همون قیمت فروختم به یک شاگردم، یه خانومی بود علاقه من بود، گفتم این دیگه من میخوام چیکار کنم. و اینم اون خاطره بود. و دیگه تو اسپانیا داشتیم و بعد با هم ماشین رفتیم مراکش و برگشتیم در اسد. اون سفر دیگه هر جام که می رفتیم تو این کمپینگا با می سادیم، من ساز می زدم، کلی هم با قول معروف شنونده جمع می شد و گروه های دانشجویی بودن، گروه های توریستی بودن، هم به این صورت. دیگه بعد از اون که وقتی من برگشتم دیگه هم دانشگاه تهران و هم وزارت فرهنگ هنر از من دعوت کرده بودن که برم استخدام بشم، چون دفتر که سیهون بودم، ولی اونجا در نتیجه من، خانم بهاری بود که زن پروفسور کردوانیه، اون به من توصیه کرد، گفت ببین شما با این همه شور و هیجان به توصیه میکنم فرهنگ هنر استخدام نشی، چون اینجا بمونی فسیل میشه، شما همون دانشگاه تهران رو چیز کن. دانشگاه تهران هم خلاصه اونجا تقاضا کردیم و یعنی دعوت کردن، رئیس دبیرخونه اونجا مرد نازنینی بود به اسم آقای مهدوی، کلی کمک کرد و ما از دیمای 55 شروع کردیم اونجا درس دادن. دیمای 55 شروع کردم درس دادن و بعدش هم تقریبا بعد یکی دو سال خورد به انقلاب 57 و از فروردین 58 هم مدیر گروه شدم به مدت تقریبا 5 سال. و اینقدر فشار کاری زیاد بود به علت اینکه تعدد عقیده ها در بین دانشجوها و استادا بود، یعنی از انواع اقسام چپی ها و خود گروه مذهبی همه میخواستن تو اونجا جا بکنن، گروه بگیرن و من هم نمیتونستم. و از اون طرفی هم که برنامه به اصطلاح قطع شدن درس ها از سال 58 برای اینکه بتونن برنامه جدیدی رو بدن شروع شده بود، ولی ما کارمون ادامه میدادیم. در نتیجه من از اون به بعد دیگه به تمرین ساز نرسیدم، ولی همچنان شاگردا رو داشتم. و بعدش اومدم، قرار بود به ما بورس بدن که متاسفانه این دکتر معین بود مثل که اومد بورس ها رو قطع کرد و من متاسفانه نتونستم، ولی خب من مدارکم فرستاده بودم سوربن، پذیرش گرفته بودم، دیگه مجبور شدیم دیگه از سال 62 بود 63 تا تمام چیزامونو فروختم و مرخصی بدون حقوق گرفتم و رفتم فرانسه. اون موقع خروج مشکل بود، یعنی اصلا خروجی نمیدادن مگه اینکه یه چیز خاصی داشته باشه. من هم در هر صورت به کمک دوستان، خروجی هایی که میدادن تحت عنوان کد 212 بود که به آدم عرض نمیدادن، یعنی همینجوری فقط باید بلیط میگرفتی میرفتی. ما رفتم اومدیم دیگه، اومدم فرانسه بودم و تا سال 70، یعنی اسفند 89 اجبارم برگشتم، اونم چون داشتن اخراجم میکردن. به من پیغام دادن که اگر نیایی، اون آقای تاج‌الدینی رئیس کارگزینی بود، خیلی هم با من دوست بود، به من پیغام داد گفت ببین حکم انفصالت رو میزمه، من حد اکثر یه هفته میتونم اینه نگه دارم، اگه در از این یه هفته بیای میشه کاریش کرد. که من برگشتم و اون موقع رئیس دانشکده آقای سیفیان شده بود و رفتم پیشش. بعد خب خیلی خوب استقبال کرد، یه درسی به من پیشنهاد کرد که خودش قرار بود بده و نمیتونست، گفت که مبانی نظری معماری رو حاضری درس بدی؟ گفتم آره دیگه اصلا کارم من اینا. خلاص اون درس به ما داد، در عرض سه روز حکم ابقا واسه ما نوشت و ما دیگه اومدیم ادامه دادیم. و بعد از اون دیگه من همین فقط
اسمش رو برگردم، برای که من عقب
خیلی باید برم عقب. خیلی خوب، نه من اون کنسرت ها هم خیلی عقب بود دیگه، تقریبا دو سال بعد از چیز این کنسرت ها رو دادیم و اومدیم و دیگه من دیگه کنسرتی نداشتم. و چون بعد از این که برگشتم بدهکار بودم، رو آوردم به نمایشگاه نقاشی، دو سه تا نمایشگاه نقاشی گذاشتم و قرضایی که داشتم دادم. حالا بگذاریم، حالا شما برگردید به عقب.
خب اینا شما اومدین تهران، دبیرستان کدوم دبیرستان رفتین؟
آها من دبستان مسعود صد بودم. اولش دبستان چیز بودم، مال زردشتیا بود توی خیابون، حالا یک سال بیشتر اونجا، ولی دبستان مسعود صد بودم. بعد دبیرستانم چون معدلم بالا بود، شاگرد اول شده بودم، مادرم میخواست ما رو بذاره دبیرستان البرز. دبیرستان البرز پولی بود و اون امکانش نداشت، چون پدرم همچنان هنوز بیکار بود، یعنی کار داشت بعد بیکار شد. بعد اومدیم بین دارالفنون و غریب و ادیب رفتم دبیرستان ادیب و دبیرستان ادیب بودم تا
دیپلم
گرفتم. و بعدش هم دیگه
که تو همون دبیرستان همون تمرین ها و اجراها و اینا هم داشتیم
داشتم آره تمرین داشتم. بعد هم کلاسیم آقای فریدون شهبازیان بود و سر کلاس فیزیک اون ویولون می آورد، من ماندولین می آوردم و چیزهای صوتی و فرکانس ها رو ما عملی به بچه ها نشون می دادیم و به همین صورت بود. ولی خب من سازم رو توی سالهای اخیر دبیرستان شروع کردم، یعنی من تقریبا سالی که تقریبا کلاس چهارم بود، چهارم دبیرستان بودم که من ماندولین رو شروع کردم، چهارم پنجم سر فیزیک می آوردم و دیگه سال ششم بود که من گیتار رو شروع کردم، یعنی دو سال بعد شروع کردم. اونجا دیگه به اجرای برنامه توی دبیرستان ها نینجامید، بلکه همینجوری ساز می آوردیم سر کلاس.
رامسر که می رفتیم؟
رامسر رو توی دیگه دانشگاه بودم دیگه سال
خب چطور شد که تو دانشگاه شما به معماری علاقه من شدین؟ چون موسیقی نرفتین؟
خب من از اول علاقه عجیبی داشتم به معماری. سال اول کنکور رد شدم، گفتم سال بعد امتحان میدم که حتما برم معماری، چون طراحی و پرسپکتیو و اینجور چیزهای من نسبتا خوب بود. تو دبیرستان اون سالی که اولین سالی بود که حوزه‌ای شد امتحان، نمره هندسه رقومی و ترسیمیم توی سراسر چیز اول شد، یعنی 20 گرفتم، که یه سیستم کشیدن از روی یه پلان، سیستم کشیدن اپور مخصوص بود.
مهندس خویی اون موقع ترسیم رقومی درس میداد؟
بله، ولی خب به ما درس نداده بود ترسیم رقومی، ولی بعدش دیگه از دبیرستان برداشتن هندسه ترسیم رقومی رو، و بسیار برای سیستم تجسم کردن و کار کردن بسیار هندسه قوی بود، که من تنها کسی بودم که 20 گرفتم اپوری که کشیده بودم اینا. بعد دیگه معماری قبول شدم، اومدم دبیرستان که من شاگرد اول شدم، پدرم تنها چیزی که تونست بازم کادو بخره یه دونه دوربین گورت بود، خریده بود اون موقع 25 تومن بود دوربینه، و همزمان با اون عکاسی هم شروع کرد که بعد دیگه تو دانشکده و اینا اون برای خودش یه سیر خاصی داره.
خب پس حالا عکاسی رو بابش رو باز کردیم و حالا عکاسی هم شروع کردیم، راجع به عکاسی هم صحبت کنیم، بعد نقاشی هم بگین که به کجا رسید، راجع به نقاشی هم صحبت کنیم.
خب نقاشی رو حالا میتونم نقاشی رو کنارش بیارم، چون من نقاشی و موسیقی یه مقدار با هم به موازات میرفتن جلو، یه کمی نقاشی کار میکردم. من تو دبیرستان کلاس پنجم و ششم توی مسابقات کشوری نقاشی شرکت کردم، اولیش رو سوم شدم، دومیش رو دوم شدم. بعد نفرات اول دوم ما نقاشایی بودن از دبیرستان کوشش ارامنه که اینا با مکتب اصفهان کار میکردن، یعنی اینا با معلم کار کرده بودن، و اینا یکیش که اول شد من دوم شدم آقای باقومیان بود یادمه، خیلی دستش قوی بود، ولی خب اینا تو مکتب یا شاگرد یرواند بودن یا شاگرد آقای چیز بود از آبرنگکارای اصفهان بودن، تو تهران آتلیه داشتن و خب درس هم میدادن. آره من این دوتا چیز رو توی اون
شما بدون معلم؟
من بدون معلم و از روی عکس و کارهای دایی مادرم و اینا، کمون که یکی دوتا کار هست که از روی کار ایشون کپی کردم، تو همون کتابم هست، و همینجوری ادامه دادم تا
چرا اصلا سوالم آب رنگ، چرا مثلا رنگ روغن و اکریلیک؟ چرا
رنگ روغن؟ اون موقع اکریلیک که نبود، رنگ روغن هم کار کردم، ولی رنگ روغن به دلیل اینکه یک کمی عجول بودم باید میذاشتی خشک میشد، بعد باید یکی دو روز بعد کار میکردی، رو هم کار کردن مشکل بود. آب رنگ یک کار سهل و ممتنع است، یعنی در زمینی که آسونه اگر خراب کنی دیگه تمومه، دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. و بعد چون کارا و تابلوهایی که توی آلبوم دایی مادرم بود آب رنگ بود، مسلما خب آدم از کودکی اون چیزی که میبینه، و اون موقع هم خب آب رنگ برام میخریدن، من همون بچگیام کار میکردم، راحت بود، و همینجوری دیگه مادرم هم هر نقاشی که میکردم جمع میکرد، آلبوم کرده بود، بعدش مثلا به این و اون نشون میداد. البته خب اونا چیه میدار کودکانه بود، ولی پرسپکتیوهایی که در همون زمان میکشیدم، بعضی که این اواخر دیدم کاملا درست بود. یعنی من از بچگی حس نقطه گریز و کشیدن پرسپکتیو رو برخلاف بچه های دیگه که مثل مینیاتوریستا دو بعدی کار میکنن و بود نداره رو نداشتم. و اون معماری که خب مادر منم نقشه کش خیلی خوبی بود، یعنی و شاگرد یوری آفتاندلیان بود که اون یکی معمار بود، اون یکی برادرش هم استاد دانشکده ما بود، ما اون موقع که اومدیم 5 تا آتلیه داشتیم: قیایی، سیهون، آفتاندلیان، اعتصام و آندرف. اینا استادای هر کدوم از سیستم فرانسوی بود دیگه، سیستم بزاری بود، تو آتلیه کار میکردیم. برای همین من خود تحت تاثیر این که تو خونه بچه هر چی که تو خونه میبینه همون برایش چیز میشه دیگه، الگو میشه.
و این نقاشی هم تو ادامه دادی تا حالا؟
بله، من الان قرار هفته اول اردیبهشت یه نمایشگاه داشته باشم، کار میکنم. و پارسال هم یه کار کرده بودم و یه مقدار عکس این خانم آریافر، مسئول گالری مریم که تو خیابون کریم خان روبروی کلیسای ارامنه اونور تو پارک چیزه، یک نمایشگاهی ترتیب داده بود از 5 تا ارامنه پیشکسوت که یک نفر دیگه هم هست که در زمینی که معمار و نقاشه، آقای آرموند آیوازیان که مقیم انگلیسه، اون کار گذاشته بود، من کار گذاشته بودم. یه خانومی هست که ارمنی 91 دو سالش، مجسمه ساز، کار اون بود. کار یه آقای دیگه هست، هاکوپیان، که اونم نقاش و معماره. آره، 5 تا کار بود که به اصطلاح مسئول فرهنگی شهرداری اومد و دو تا اسقف ارامنه اومدن دیدن اون نمایشگاه، و این پارسال بود.
ما عکاسی چی؟ عکاسی رو چیکار کردیم؟
خب عکاسی رو که من شروع کردم، اونم به علت اون شناخت پرسپکتیو، عکسای اولیه‌ای که من با پدرم یه سفر اصفهان رفتم و از ابنیه اصفهان گرفتم، و این دوربین گبرت یه دوربینی بود که از این فیلمای 120 می‌خورد و 6 در 9 عکس می‌گرفت، نه فوکوسینگ داشت نه هیچی، فقط یه دیافراگم، یه دو تا دیافراگم داشت و یه سرعت. و من با اون عکس گرفتم و خب به عنوان یک بچه‌ای که شروع کرده بودم، فیلم‌ها رو که دادیم ظاهر بکنن، از 8 تا 8 تاش در اومده بود. شما می‌دونید بعدن که ما اومدیم و توی عکاسی مثلا طرف یه دوربین 135 می‌گرفت، از 36 تا توش مثلا 5 تاش در میومد، بقیه‌اش یا خراب می‌شد یا نور می‌دید یا فوکوس نبود یا اینا. مولوان اینا در اومده بود و خب این روی این علاقه که داشتم همینجوری شروع کردم ادامه دادن، تا اینکه قبل از اینکه وارد دانشکده بشم، تنها دوربینی که میتونستم بخرم دوربین لوبیتل بود، دوربینای روسی بود. مثل چون اون موقع اگه میخواستم رولیفلکس بخرم، رولیفلکس قیمتش بود مثلا 1200 تومان، هنوز اون موقع سال 42-43 اینا، لوبیتل قیمتش بود 85 تومان. همون کار رو میکرد به نظر من. با اون شروع کردم کار کردن، و بعد تا اینکه همینجوری یواش یواش تونستم یه مقدار از ذخیره کلاسی گیتار یه دوربین بهتر بخرم، تا اینکه اومدم دانشکده. توی دانشکده دیدم که اولین سفری که مهندس سیهون گذاشت، من هم باش رفتم برای دیدن آثار اینا، دیدم که نه، نمیشه با اینا اونجا کار کرد. یه دوربین خریدم، ژاپنی بود، به برونیکا، دوربین خوبی بود، ولی بازم اعضا نکرد. من اصولا هر کاری رو که شروع میکردم سعی میکردم به سیستم تعالی اون و پرفکت اون برم جلو. بعد کم کم این ور اون ور کمک کردنی و نمایندگی هاسلبلاد سر چاره شیخ هادی و چیز آقای عظیما بود که الان فوت کرده. خلاصه رفتم با 1000 و این ور قرض و قوله یه دوربین هاسلبلاد گرفتم دیگه، اون بهترین بود اون موقع دیگه. با اون شروع کردیم تو سفرها کار کردن و عکس گرفتن و همینجوری. ولی از اونجایی که من همیشه حرص هنر داشتم، فقط برای هنر، و هیچ در مورد اندوخته و اینو کار نکردم، من الان شاید نزدیک 60,000 تا نگاتیو دارم، به هیچ وجه نمیتونم بهش دسترسی پیدا کنم. اینا رو اینجوری چیز کردم، دو تا رول اینقدریه، اینا رو رو هم پیچیدم گذاشتم. شاگردان میگن آقا بذارید ما بیایم اینا رو تفکیک کنیم، براتون کلاسه کنیم. میگم آخه اینا رو من هنوز حافظم یار میده، من این نگاتیو رو در بیارم یادم میاد اینه کی گرفتم، کجا گرفتم، چیه. شما دائم باید بیایید از من بپرسید دیگه، وقت من گرفته میشه. در اینجا همینجوری موند تا اینکه خب تو دانشگاه عکاسی گذاشتم یا نمایشگاه گذاشتم، بعدن تا اینکه رسیدم برای پایان نامه. پایان نامه رو به اتفاق یکی از دوستانم آقای امیر هوشنگ اردلان معماری یه موضوعی رو انتخاب کردیم که قرار بود بریم تو کویر تجسس کنیم و کار کنیم و اینا، و بعد با معماری جدید اینو ادغام بکنیم. در حقیقت ما یک کاری رو گرفتیم با زنده سازی عملکرد کاروانسراها، و برای این کار هم ما یه مینیبوس اجاره کردیم به مدت 15 روز، دادیم صندلی‌های توش رو در آوردن و ما به وسیله اون رفتیم این سفرمون خطی که داشتیم کار کردیم، و من تعداد زیادی عکس گرفتم از کاروانسراها و از این فضاها و اینا. این دوست ما آقای امیر هوشنگ اردلان یه دوربین 8 بولکس حرفه‌ای داشت، اونم فیلم برداری میکرد. عنوان این پایان نامه اون بود خشت و خورشید، و ما موقعی که میخواستیم دفاع کنیم دیگه مهندس سیحون رفته بود، یعنی سال 49 ما اینو شروع کردیم، بین 50-51 ما دفاع کردیم، آقای مهدی کوثر رئیس دانشکده بود. 105 تا عکسای متری بنده چاپ کردم گذاشتم، و این فیلمی که تهیه کردیم خشت و خورشید فیلم خیلی خوبی بود، و 180 تا هم سلاید که تهیه کرده بودیم اینا رو گذاشته بودیم اتوماتیک، گوشه های مختلفی، تمام سالن ژوژمان رو گرفته بودیم، نمایشگاه ما بود و کارمون هم دفاع کردیم. و به علت بدجنسی یکی از استادا که خب اینجا اسمش رو نمیگم چون ضبط میشه، اون موقع 190 که میدادن ممتاز بود، اون پایان نامه ممتاز بود، و اون چون در نظر داشتی که از شاگردهای خودش رو به این جا برسونه به ما 189 و نیم دادن، ولی در عوض به ما با تقدیر عالی با تقدیر کتبی دادن، 190 رو ندادن. و هنوزم که هنوز من با اون شخص دشمنم، بدن اینکه اون خیلی کارهای بد دیگه ای هم در عرقه من کرد. بگذاریم، و بعد قرار بود که با این کاری که اومده بودیم وزارت چیز فرهنگ و هنر به ما یه بورسی بده. اومدیم این کارا رو، اون موقع دکتر مهران وزیر فرهنگ و هنر بود، آقای خدا بیامرز جوشون خدا بیامرز، آقای مهندس ثانی‌ای هم که معاون دانشکده ما بود اونم معاونت فرهنگ و هنر داشت. اومدیم و اونجا و یه مدار کارامون رو دادیم و تقاضا کردیم، ما رو آی پیچوندن و اینا. آخرش گفتن آقا شما بیا که این کارا رو کردید، بیا اینجا استخدام شو و برو به عنوان اولین ماموریتت برو اردبیل و روی مقبره شیخ صفی‌الدین اردبیلی کار کن اونجا اینا. بعدش من گفتم خب چون علاقه داشتم گفتم باشه برم. رفتم یه سفر، رفتم نزدیک یک ماه اردبیل بودم، دیدم که نه بودجه دارن نه هیچی دارن اینا، و برگشتم گفتم من نمیتونم کار کنم، شما باید بودجه بدید. آدم یه برآورد اینجا چیز کردن. تو اون سفری هم که من بودم اونجا رو گود کنده بودن، که این عکسش هم الان من دادم به موزه اینا، شهدای چالدران رو اونجا دفن کرده بودن. یه چیزی حدود 70-80 متر بود و یه نزدیک 100-120 اسکله کله و دست و پا اونجا بود که من بعدم من نمیدونم چیکار کردن اومدم. من اونو اونجا عکس گرفتم و بعدش هم بعدن دادم به آقای رضازاده اردبیلی و یه عکسش هم دادم، گفتن میخواییم بذاریم تو موزه شیخ صفی‌الدین، همجوری دادم بهشون. به آقای چیز دادم، آقای دکتر تهرانی دادم. بعد در هر صورت من این کار رو انجام میدادم. بعدش
عکاسی رو ادامه دادیم؟
ادامه دادم. تو خونمون من اولین نسل گیتار رو که درس دادم یه آقایی بود به اسم آقای عبدالله مفاخر. این توی اهواز عکاسی داشت. من بهش گفتم آقا جون من به گیتار یاد میدم به شرطی که تو به من لابراتوار عکاسی یاد دادی. اونم قبول کرد. اونم اون موقع مثلا سالای 46-47 بود اون موقع. اینم به من نحوه ظهور فیلم و چاپ فیلم یاد داد که بعد من توی انباری و انباری خونمون یه لابراتوار درست کردم و اونجا فیلم ظاهر میکردم و چاپ میکردم و آگراندیسمان گرفته بودم و اینا. همینجوری کار همزمان با این کارای اینم انجام میدادم. بعدن که چیز شد یه مقداری اومدم جلو، هنوز تموم نکرده بودم، یه جایی رو اجاره کردم تا همون نزدیکه به خونمون عکاسی یه مقدار حرفه‌ای شروع کردیم. یکی دوتا کار گرفتیم. یه جنرال مود بود توی خیابون آره اونجا چیز عکسای مودای مردانه اینا رو یکی دوتا مدل پیدا کرده بودم، خوشتیپ بودن اینا، عکس کچلوار و فلان اینا گرفتیم. همینجوری درآمد کنار کار معماری که عکاسی هم انجام دادم اونجا انجام دادم. بعدش یه مدار قرارداد با نمایشگاه های بین المللی که شروع شده بود میبستیم سالونا رو، تابستونا همیشه پر درآمد بود، کارهای عکاسی غرفه هاشون رو انجام میدادیم اینا. تا اینکه سال 54 رئیس تالار آقای زنگنه بود ما رو دعوت کرد که بیاییم
تالار کجا؟
تالار وحدت فعلی، اون موقع سالن رودکی بود دیگه، اون وقت تالار رودکی بود، الان شده تالار وحدت. دعوت کرد که من بیام از صحنه های اپرا و باله اونا عکس بگیرم و بعد من شروع کردم اونجا عکس گرفتم. البته اون موقع دوربین نیکون داشتم. یک روزی که من داشتم عکاسی در حین چیز میکردم، آقای پهل بودم جزو ردیف اول بود، از صدای شاتر دوربین من ناراحت شد، گفت آقا این عکاسو بگیرید بیارید. بچه ها ما رو از زیر سالن رد کردن و ما در رفتیم. نیکون رو گذاشتم کنار، اومدم توی لاله‌زار یه مغازه بود، رفتم دوربین لایکا خریدم. دوربین لایکا است که وقتی فشار میدی اصلا صدا نداره. شروع کردم با دوربین لایکا عکس گرفتن و دیگه هر کی هم بود دیگه هیچ وقت اون صدای دوربین رو نمی‌شنید. و یکی دو تا از عکسای باله منو فرستادیم توی مجله باله نیویورک چاپ شد که الان توی همین گوشیم هم دارم اون نمونه که توی اینستا گذاشتم. خب کالی چیز اومد. بعد همزمان با اون مجله هنر و معماری تو سال دیگه 55 بود یک کتابی میخواست در بیاره از معماری دوران پهلوی اول و دوم. بعد از من و آقای عدل و یه عکاس دیگه دعوت کرد که بیایم برای این عکاسی. گفت برای این که ما مطمئن بشیم کار عکاسیتون چجوریه اینا، عرصه ای ما رو با هلیکوپتر بردن بالا، گفتن شما عکس هوایی بگیرید، مال هر کدوم پسندیدیم اونو انتخاب میکنیم. و بر حسب اتفاق عکسای بنده مورد قبول قرار گرفت، بدن اینکه اون دو نفر دیگه عکاس بودن ولی معمار نبودن. من از اون بالا زاویه ها رو میتونستم حس کنم که چه زاویه‌ای بگیرم، چی کار بکنم اینا. در هر صورت ما یه قرارداد کلانی بستیم با اونا و بنده چندین ساعت پرواز طولانی تمام خطه شمال، مشهد، خراسان، تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و اهواز رو بنده عکاسی هوایی کردم که این قرار بود کتاب بشه و 3000 تا سلاید رو با قراردادی که داشتیم اونجا ما تحویل آقای عبدالحمید اشراق که رئیس مجله هنر و معماری بود دادیم و خب ساپورت خیلی بالایی داشت که من مجبور شدم برای این عکاسی دوربین فیلم بزرگ تقلین هوف خریدم، عکاسی با نماها و اینا می کردم. و متاسفانه آقای عبدالحمید اشراق وقتی رفتن فرانسه به دلیل که ایشون مشکل مذهبی داشتن و به صورت قاشاقی تمامی 3000 تا رو با خودشون بردن فرانسه و الان هم نزدیک 2 سال هم از فوت کردن و این سلاید همینجوری هیچ بلا استفاده مونده. من از دورریزای اون عکس مثلا که میگرفتم یه مقداری شبیه اون دورریز داشت که مثلا یه مقداری گوشه یه مثلا پره هلیکوپتر افتاده بود یا چیز، از اون دورریزا من الان استفاده کردم. آقای دکتر کیانی یه سری کتاب پایتختای ایران و یه سری کتاب کاروانسراها و یه سری کتابای مختلفی چاپ کرد که جهاد دانشگاهی واسه چاپ کرده بود، من اینو همینجوری رایگان در اختیارشون گذاشتم. این شاگردای ما که این کتابای معمارای پل آبکار، آندره گودار اینا و وارتان 4-5 کتاب چاپ کردن، اون عکس‌ها رو هم همینجوری سیاه‌سفیدا رو در اختیارشون گذاشتم و استفاده کردن. و این بزرگترین کار عکاسی من بود که شاید تو ایرانیا اولین کسی بود که عکاسی معماری هوایی رو گرفته بود. البته قبلش آقای چیچی بنی اومده بود ایران پرل فیروزه و اینا رو،
سوئیسیه
کانادایی بود،
کانادایی بود.
آره. اون هست که ولی قبل از اون یه عکاس آلمانی با هما قرار داشت آقای گسنر، اون اومده بود، اون با هواپیمای مخصوص عکاسی که زیرش باز میشد عکس گرفته بود، ولی من با هلیکوپتر 214 که دستور داده بودم درش رو در بیارن و خودم با 2 تا کمربند بسته بودم و پام اینجوری بود، با اون عکس گرفتم، عکس برداری کردم. ولی خب من فقط از نظر خودم دورریزای اونا رو دارم و عکسای اصلی خیلی هم سپرده بودم، گفتم فقط کاری که میکنید هر جا که چاپ کردید اسم من به عنوان عکاس بیارید، همینجوری چیز نکنید، من الان اختیار ندارم. در هر صورت اون کار بود و بعد از اونم 2-3 نمایشگاه گذاشتم، نمایشگاه 30 سال فعالیت عکاسیمو تو همین گالری که توی دانشکده هنرهای زیبا هست گذاشتم. یک سری عکس هم من از بروجرد گرفته بودم که این موزه یه چیز از من خرید، موزه که قبل از تو خیابون جاده قدیم قبل از سید خندانه،
موزه آب نه میدونم چه موزه، اون که آثار مینیاتور و ایناس میشه،
آثار مختلف داره، ولی اون کارای عکس و عکسایی بود از آجرکاریای بروجه. نه نه یه چیزی داشت، یه خانمی موزه‌دار بود اونجا که از من خریدن اونا رو حدود 37-38 تا عکس بود که اینا رو من اون موقع چیز نبود با رنگ سپیا چاپ کردم، چون عکس آجرکاری بود و متاسفانه بعد از انقلاب که جنگ شد تعداد زیادی از این کوچه ها به قول معروف موشک های 9 متری رفت توش و اینو خراب شد. اون عکس ها رو من تماما موزه از ما خرید. بعد یه نمایشگاه عکس توی گالری سولیوان داشتم توی خیابون فخرازی، چندین جا نمایشگاه داشتم. بعد یه نمایشگاه هم گذاشته بودیم برای چیزای شهدا بود، اینا مال هرزوگوین توی یه پارک و یه سالونی بود توی انتهای اون خیابون گیشا که میخوره به اون چیز بزرگ را، اونجا گذاشتیم همینجوری. بابا ببخشه دیگه، اینجا محیط دانشگاهیه دیگه. این فعالیت های عکاسیم همینجوری بود دیگه، تا حالا هم هست و مقدار زیادی عکسای کبیری به اتفاق یکی از دوستای خیلی صمیمیم که خدا رحمت کنه آقای نیکول فریدنی، با اون رفتیم گبری 30 تا سفر با اون رفتیم، دائم در حال کار کردن. ولی خب من هیچ وقت آرشیو جمع نکردم و همیشه گرفتم، همیشه عکس گرفتم. تنها آرشیوی که بود که دادیمش با آقای عبدالحمید شاه که الان نه خودش هست نه عکساش در اختیارم هست.
من باز برمیگم دانشکده معماری.
بله.
تو دانشکده معماری استاداتون کیا بودن؟ همدوریاتون کیا بودن؟ و خاطراتتون از دانشکده معماری چیه؟
دانشکده معماری ما همدوره هامون الان ورودی ما 90 نفر بودن سال 44 که 12 نفرشون فوت کردن. از افرادی که فوت کرده و مشهور بود آقای بهروز احمدی بود که این تو خیابون وزرا این دوتا برج رو ساخته بود. و خب آتلیه ما آتلیه بود که سالبالایای خوبی داشتیم، آقای شیخ زین‌الدین بود، آقای همکارشون بود کلانتری بود، بعد آقای مهندس قهوه‌ای بود که تو همدان مستقر شد که اونم فوت کرد. همین جوری هم دوره ای من کسانی که به اصطلاح به عنوان حرفه‌ای مشهور شدن همین بهروز احمدی بهترین بود، بقیه همه به صورت مشاور و اینا داشتن. نام خاصی الان ندارم ولی خب مشاورای موفقی هستن، بعضی هم رفتن تو کارهای پیمانکاری. و ولی از آدمای آرتیستی که با من دوست بودن یکیش امیر هوشنگ اردلانه که بسیار آدم آرتیستیه، این خط ایشونه، در ضمنی که نقاشه و نوازنده ستاره خوبیه. ها اون کسی هم که اونجا به ما درس میداد آقای زلفنون بود. من به علت این که این حافظه بد اسمی دارم یه دفعه مثلا یه چیزی صحبت میکنم یه چیزی رو در گذشته میخواستم یادم بیاد یادم میاد. بعد
کم دوریاتون آرتیست امیر هوشنگ،
امیر هوشنگ اردلان بود.
الان هست؟
آره هستش، الان با ما هم همکاری میکنه، اینجا میاد و
معمارشون دیگه
معماره، الان آتک کار میکنه، موسیقیدان، نقاش، خطاط هم هست. و ولی
ما رو باید داریم بحث کنیم.
بله حتما. و شاعر خوبی هم هست. همینجوری الان تو این فضا که قرار بگیره یک دفعه میبینی یه شعری براتون گفت. بستگی داره چجور ارتباط برقرار کنه. بسیار انسان نازنینیه. بعد کردم هست، از خانواده بزرگ اردلانه. موقعی که من خدمت نظام توی نیرو دریایی بودم اون به اصطلاح دریادار بود چی بود اردلان معاونت چی لوجستیکی چی داشت و که بعد از من خواست که گفت شما یه تابلوی میخوام که در مورد مسائل نیرو دریایی و اینا باشه. من امیر هوشنگ رو معرفی کردم و یه تابلوی بسیار زیبایی تخیلی که تمام چیزای فعالیت‌های نیرو دریایی اینا بود کشید و اون تقدیم آقای اردلان کردیم و بسیار دیگه پایان نامه رو که ما به اتفاق کار کردیم، ولی بعد دیگه ایشون رفت ایتالیا ادامه بده نتونست برگشت، من هم که تو ایران موندم. بعد یکی دیگه هم که ایشون هم توی چیز فرهنگ هنر کار میکرد که بعدن چه شده بود، اونم فوت شد، آقای خسرو آهوری بود، اونم بسیار آرتیست بود و خط نقاشی بسیار قوی داشت که اون خیلی زود فوت کرد، سرطان گرفت در سال 74 فوت کرد، 50 سالش بود.
ما معلماتون کیا بودن؟
حالا معلمای اولمون آقای مهندس سیهون بود، بعد آسیستانش دکتر ابوالقاسمی بود که خدا رحمتش کنه، بعد آقای مهندس وسکانیان بود که این کلوب ارامنه و این چیز باشگاه ارامنه توی سئول رو کاریشونه و اون یادمان شهدایی که الان جدیدن تو همون آرارات هست کاریشونه، ایشون هم فوت کردن، این هم ایشون هم جدیدن فوت کردن. بعد دکتر اعتصام بود، آفتاندلیان بود که نمی آمد، آندرف بود، بعدن دکتر گلستانی و دکتر میرفندرسکی بود که میرفندرسکی هم فوت کرده و این استادای معماری و بخش هنری ما بود. یه سری استاد هم داشتیم که کار سازه و اینا درس می دادن. اینا موقع که انقلاب فرهنگی در اروپا شد سال تقریبا می شد 48 اینجا، نه 75-76 که اینجا تقریبا مقارن سال 48 بود دیگه، اینجا هم یه یادر شروع بازی شدن، سیهون هم برکنار شد دیگه درس نمی داد و میرفندرسکی اومد جاش، حدود یک سال میرفندرسکی بود. بعد این گروه ایتالیایی ها وارد شدن، آقای دکتر کوسر و داردستش که اومدن، که اونا دیگه معلم های ما نبودن، که این آقای چیزم متاسفانه همون موقع ها اومد، آقای فلامکی، اونم جزو این داردسته وارد شد و بعد اینا بودن تا اوایل انقلاب، بعضی هاشون رفتن، بعضی هاشون یکی دو سال موندن بعد رفتن. این استادای ایتالیایی ما اکثرا زناشون دیپلمات بودن یا کاردار سفارت ایتالیا بود یا معاون چی بود یا این. بعد اینا همه ایتالیا دست خونده اومده بودن در اینجا، در ضمن دانشکده هم درس میدادن و یعنی استادای خون همینا بودن. آقای قیایی هم بود که اونم کم می آمد، اکثرا مهندس سیهون مجبور بود هم آتلیه قیایی رو اداره کنه هم آتلیه خودش رو.
وقت بفرمایید که
بعد چیزم سالبالایی ما بود آقای امانت، مهندس امانت، کوروش فرزامی، اونم سالبالایی ما بود، یه دو سال بالاتر از ما بود که دروازه مثلا دانشگاه رو ساخت که اونم مرحوم شد. بعد اینا معمارای به اصطلاح مطرحی بودن که تو آتلیه ما بودن و بعد آقای چیز بود، زردشتی بود که رئیس دفتر مخصوص بود، رئیس دفتر معماریش بود، که با امانت و نیک خصال، نیک خصال هم بود، اونم سال بالایی ما بود که این وزارت کشور ساخته، ساختون آجری بلند. اینا افرادی بودن که دور و بر ما بودن و اینا رو از این نظر میشناسم که تمام عکاسی پایان نامه و ماکتاشون رو من کرده، هاشون رو دوست شده بودم. و الان دقیقا یادم نمیاد، الان اکثر همدوره‌های ما یا لس آنجلس هن یا ونکوور هن، و تعدادی هم که اینجا مونده ما اولین دوشنبه هر ماه با هم در رستوران سورن جمع میشیم و یاد همون سال 44 میکنیم. الان جدیدن هم یه سایت دانشکده هنرهای زیبا 44 باز کردن که اطلاعات رو و تمام ارتباطاتمون رو با هم برقرار میکنیم.
خب وقت شما بعد از که دانشکده رو تموم شد سربازی کی رفتیم؟
ما سربازی رو دو تا دوره حین تحصیل، سه هفته ای سال 48 و 49 رو رفتیم و بعد من هنوز پایان نامه نداده بودم، سال 50 رفتم سربازی. 50 رفتم سربازی یعنی اون دو ماه چیزی که تخصصی توی بروجرد گذروندم و بعد توی اسفند همون سال 51 ببخشید، تو اسفند 51 هم از پایان نامه هم دفاع کردم. یعنی دیگه ما پایان نامه رو گرفته بودیم دیگه، با دانشکده واحد نداشتم و اونجا قبول کردن که ما به عنوان فوق لیسانس ما رو قبول کردن، رفتیم سربازی. که بعد من
سربازی کجا بودیم؟
سربازی میگم ما اول پادگان جی بودیم، زمانی که ما اومدیم پادگان جی کوچ کرد، رفت مهندسیش رفت بروجرد و با ما افتتاح شد پادگان بروجرد و با همراه با معماری تهران و معماری شهید بهشتی و پلی‌تکنیک تبریز 130 نفر اونجا.
پلی‌تکنیک تبریز؟
آره.
تبریز
پلی‌تکنیک؟ چرا، یه پلی‌تکنیک داشت 85 نفر، گفتم ما مال عمران و پلی‌تکنیک تبریز هستیم. حالا در اصل بچهای مهندسی بودن. 130 نفر بودن، بنده هم ارشد گروهانشون بودم. اونجا خدمت کردیم که بعدش بعد از امتحانات من شاگرد دوم شدم و حق انتخاب داشتم، من نیرو دریایی رو انتخاب کردم. اومدم نیرو دریایی
تهران یا
تهران، توی ستاد مرکزی بودم و در اونجا هم تا فروردین 52 که خدمتم تموم شد نیرو دریایی بودم. و جالب اینجاست که با این افسرهای نیرو دریایی که خارج درس خونده بودن دوستی زیادی داشتیم. بعضی وقتا که ما افسر نگهبان می شدیم، اینا تقاضا می کردن اون سرگروهبان رو می فرستادن خونه، ساز رو می آوردیم تو اتاق جنگ، اونجا ما ساز می زدیم. خیلی دوران خوبی بود.
اون وقت بعد هم یک 5 سال هم توی دفتر مهندس
سیحون بودم.
یعنی سیحون دیگه نیست، 5 سال کار،
حدود 5 سال اونجا کار کردم. پروژه‌های مختلفی بود، پروژه‌ای که مستقلاً کار کردم ولی بعداً تو این کتاب هوشنگ سیحون به اسم دفتر سیحون نوشتن، دانشگاه الان دانشگاه شریعتیه. اون موقع قرار بود سه تا دانشکده پلی‌تکنیک مانند فنی و اینا اجازه شد که نمیدونم چی بود اونجا قرار بود، من اینا رو طراحی کردم، بعدش سایتش هم طراحی کردم ولی بعد دیگه اون سایت دقیقا اونجوری اجرا نشد، چون یه استادیوم 25 هزار نفرم در گوش زمینش خیلی بزرگ بود، زمینش الان درست تو مرز بزرگراست که اون بر که شما دیگه بهش زهرا رو میبینید، یاخچی آباد نو. یاخچی آباد اونجا بود که بعد از اینکه اون پروژه خانی آباد یه مدرسه بود که خانم فرخروی پارسا اومد اونجا رو افتتاح کرد، این پروژه کاملا در اختیار من بود. یه مقداری سایت ملک شهر کار کردم که الان عوض شده دیگه، شاهین شهر شده مثل این که ملک شهر کار کردم که مال چیز بود دیگه، برادرهای ملک پور و اینا، و یکی از برادران اونجا مثل که چیز بود، یکی دو تا خونه توی گنبت قابوس معماری داخلیش رو به من داد، سیمون رفتن کار کردم، و یک سری انبارهای خوراک دام که به صورت فله اوتوماتیک، سیستم های اوتوماتیک مکانیزه بود، یکیش در تهران بود، یکیش در گرگان بود، یکیش بندر عباس بود، یکیش سنندج بود، اینا رو غیر از طراحیش نظارت عالیش با من بود، یعنی دائم سفر می رفتم سر نظارت اجرایی اینا بود. اینا کارهای معماری بود که در اونجا کردم، ولی خب اسمن هیچ نوع معماری که به عنوان شخصی خودم باشه ثبت نشده بود. دو تا ویلا برای یکی دو تا از این برای معمارا، پیمانکارا، من توی شهرک غرب ساختم، توی فاز اولش تقریبا پشت این برج فرانکو ایرانیه که الان دیگه اونا رو چون مثلا دو طبقه ای آجری بود، دو نبش کوچه بود که الان من هر وقت میرم نمیبینم، مثل که جاش اومدن ساختمان های 4-5 طبقه ساختن اینا همه اون بود. در اون زمان دیگه این کارا رو ما توی معماری کردیم. بعد سال 55 که من دانشگاه اومدم، هنوز چند ماهی تحویل کارهای پروژه سیحون میرفتم، ولی دیگه اوایل 56 گفتم دیگه من نمیتونم بیام. خب سفرهای زیادی با مهندس سیحون میرفتیم و هر سفری بر ما یادگیری بود. حتی بعد از فارغ التحصیل شدنم میرفتم تو دفترشم که بودم دیگه جمعه هام رزرو بود. مهندس یه دونه ماشین سپورتس کوچ داشت آمریکایی که اونم به صورت چیز بود، تنها ماشینی بود که اجازه داد، یعنی ایشون با تمام این منزلتی که داشت تنها چیزی که از فرح خواست این بود که آقا این ماشین رو بدون گمرک بیارم، من خودم پولش میدم ولی گمرک از ما نگیرید و من بتونم ازش استفاده کنم، تنها چیزی که داشت. ولی هیچ نوع ارتباطی با دفتر مخصوص اینا نداشت، خودش مستقل کار میکرد و خب در هر صورت روح شاد، معلم خیلی خوبی بود.
شما بعد سال 64 رفتین فرانسه، اونجا چی خوندین، چی کار کردین، اون خزینه شد چی رو ترقه بود میکردین؟
حالا من اونجا که رفتم،
اونجا بفرد بگیم که فرانسه که رفتم،
فرانسه که رفتم با فروش تمام وسایل خونمون که هر چی داشتیم، البته 16 تا دوربین داشتم که خانم گفت اینا رو بفروش، می‌خوای چیکار کنی، اونا رو فروختیم. مسلما وقتی که اجبارا می‌فروشی مقدار زیادی ازتون بزخر می‌کنن، مثلا ایشون می‌دونن من یک دونه سپایی گیتزوی 4 داشتم، از من 5000 تومان خریدن موقع که الان شما چقدر باید 2 میلیون تومان باید بدید پول اون سپایه رو بدید. یا لین هوفم و هاسلبلاد، دو تا هاسلبلاد داشتم و خیلی دوربین، 16 تا دوربین رو فروختیم و با وسایلی که فروش رفتیم رفتیم اونجا. نزدیک یک سال اون پول هزینه زندگیمون رو میداد. البته یکی از همدوره هم که اونم مرحوم شده، اوائلش تا چند ماه اول کلید آپارتماناش که توی پاریس 15 بود، تو اون برجای توتم که نزدیکی آپارتمانی که سیهونم اونجا داشت، در اختیارمون گذاشت. چند ماه اول ما تو اون آپارتمان همجوری دیگه میکردیم تا اینکه تونستم من یه جای خیلی کوچیک 25 متری رو اجاره کنم و من اونجا کار میکردم توی لابراتوار، یه لابراتوار عکاسی کار میکردم و سیستم، چون فرانسوی ها زیاد اهل زود بیدار شدن نبودن و اینا، این لابراتوار باید تست دارو و تست چاپ رو اول ساعت میداشت، من میرفتم این با دستگاه، این آنالایزر داشتیم، این دستگاه های داروها و چیزا رو اول چه، البته بودم اونجا کار لابراتواری میکردم، ولی این تست رو میکردم ساعت 7 صبح میرفتم و اینا رو برای کمپانی کوداک و فوجی که اینا با کوداک و فوجی کار میکردن، اون موقع چیز نبود، فوتوکپی اینا نبود، چیز میکردیم، فکس میکردیم، فکس هم نه، تلکس میکردیم، آره، به صورت چیز اینا رو. بعد اینا به ما اجازه این که با این دواها و این سیستم میتونیم ادامه بدیم یا نیاز به داروها، نیاز به تقویت و یا چیز داره، به ما جواب میدادن این تست. این چیز کاری که اینجا هیچ وقت انجام نشد. فقط موقعی که یه آلمانی اومده بود توی لابراتوار آکفا که تو دورای قلهک بود لابراتوار، فقط اون رو انجام میداد و من اون موقع سلایدامو که میگرفتم میبردم اون برام ظهور میکرد و هیچ وقت ظهور سلایدی مثل اون من ندیدم. آره، حدود 1 سال ما اونجا بودیم. اون موقع من روز نکار میکردم، فقط این لابراتوارم تازه بعد از اون رفتم، پول ما داشت تموم میشد. من تقاضا داده بودم به چند تا از این گالری ها و اینا که من میخوام یه نمایشگاه اینجا بذارم
تو پاریس،
تو پاریس. تا اینکه وقتی که ما پولمون رسید به 5000 فرانک، با همسر نشستیم گفتیم آقا اینم خرج کنیم برگردیم دیگه، من نمیتونم ادامه بدم، اینا که بورس رو به ما ندادن و بازی در آوردن از این حرفا. من تقریبا نزدیک 2 سال تو وزارت علوم دویدم و هر بار کارم داشت به نتیجه میرسید معاون وزارت خونه عوض میشد و دوباره کار رو از اول شروع میکرد و آخرش هم ندادن و ما رفتیم. حالا این خیلی بود تو این. بعد از اینکه دیگه ناامید شده بودیم، از مرکز فرهنگی خاور نزدیک به من تلفن زدن که موافقت شده شما بیایید اینجا نمایشگاهتون رو بذارید. من 30 تا 32 تا کار داشتم که رفتم اونجا نمایشگاه گذاشتم و 27 تا کارش فروش رفت. یک دفعه یک پول درشتی دستم اومد و با اون پول من یه مقدارش سرمایه گذاری کردم، با یه شرکتی شریک شدم، یه مقدارش هم گذاشتیم برای خرج. و بعد دیگه بعد از اون
سرمایه گذاری تو چی کردیم؟
سرمایه گذاری یه مغازه هنری بود، من یه چیز گذاشتم اونجا، آشنا بودونم، یه درصدی سهم گذاشتم، گفتم که بعد از سود و ایناش رو هم من که بتونم بگیرم، که البته سودش خیلی کم بود یا اونا به من کم میدادن، در هر صورت بگذاریم. این نمایشگاه کمک کرد و بعد من همینجوری چیز کردم. بعدش اونجا از دانشجوهای پولدار که معماری میخوندن ولی کار بلد نبودن قرارداد می‌بستم، براشون دیپلم می‌کشیدم، یعنی پایان‌نامه آخری رو می‌آوردم تو خونه، 5 روزه 6 روزه پایان‌نامه رو براشون می‌بستم و می‌دادم و پول خوبی می‌دادن. اونام کمک شد. بعد با یه سری از شرکت‌هایی که کارهای دکوراسیون می‌کردن قرارداد بسته بودم، اینا وقتی می‌خواستن کارو بگیرن براشون پرسپکتیو می‌کشیدم، از اون پرسپکتیو پول می‌گرفتم، چون هنوز سیستم دیجیتالی و این چیزا نیومده بود. بعد همینجوری چون دفاتر معماری من با سابقه کار و تحصیلی که داشتم میدادم، اکثر این دفاتر من اون نمیپذیرفتن، میگفتن ببینید ما الان دفترمون تازه تأسیسه، شما طبق ضرایبی که ما داریم حقوقی که باید بهتون بدیم از حقوق رئیس دفترمون بالاتر باید باشه. من نمیتونم بهتون نصف حقوق بدم بگم بیایید. در اینجا ما نمیتونیم. حالا اگه یه وقتی شرکت ما یه وسعت زیادی پیدا کرد که بتونیم این حقوق بدیم، میگه شما اون سیویم رو میبردم این فعالیت ها اینا، بعد اشتباه کردم. بدنی که مثلا یکی از دوستام که اومد بود فرانسه که اونم تقریبا سابقه شبیه من داشت، گفتم آقا بهش سابقت رو نده و اون سابقه رو نداد و شرکت پذیرفت. با حقوق کمتر شروع کرد کار کردم، بعد کارایشی که دیدن همینجوری حقوقش رفت بالا. حالا اون اونجوری نشد چون خیلی وقت میگرفت که من نمیتونستم به تز دکتران برسم. فوق لیسانس گرفتم اینجا. فوق لیسانس رو 51 گرفتم. بعد که
رشته ها؟ که رشتهتون چی بود؟
معماری بود دیگه.
معماری خاصی بود یا معماری؟
نه معماری بود دیگه. اون موقع فقط فوق لیسانس پیوسته بود و فقط معماری بود دیگه.
پس این تمدن های اصفهان.
بعد تو فرانسه من موضوع تزمو که دادم،
تز دکترا،
تزم یه موضوع بود. باید یه دوره پیش دکترا میگذرونیم که بهش مدرک فوق لیسانس میدادن و چون مطالعات اولیه هم مربوط به چند کشور اسلامی و ایران با هم بود، اینو خود به خود اینو دادن نمیشن. یعنی فوق لیسانسی که بهم دادن بعد اینجا ترجمه شد تحت عنوان فوق لیسانس چیز تمدن‌های اسلامی بود دیگه. بعدش رفتم دکترا، با همون موضوع رفتم دکترا. دکترا من معماری بود ولی چون دپارتمان سوربن معماری صرف نداشت، باستانشناسی هنر و معماری بود، در نتیجه بازم این چیزی که به ما دادن معماری صرف ندادن. بازم برای من مهم نبود چون من اون کاری که کردم به اصطلاح گونه شناسی کاروانسراهای کویر مرکزی ایران بود و این گونه شناسی رو من به یه حدی رسوندم که به صورت نتیجهش به صورت نمایش دو تا عدد شما با این عدد رو با یه روشی به دست می آوردید از یک بنا و می تونستید با این عدد بگید که این بنا چه سیستمی است و چه المانایی داره و چه جوری هست. تا حالا هیچ کسی هم این کارو نکرده. من هر دفعه میرم توی مرکز تحقیقات فرانسه نگاه میکنم، میبینم هیچ کی این روش رو هنوز، چون یه روش علمیه و اصولا تز اینم مرهون استاد راهنمام آقای میشل تراس بودم که پدرش هانری تراس اسلام شناس و خاورشناس بزرگی بود و استاد دانشگاه رباط بود و کتابخونه‌اش هم به اونجا هدیه داد. این میشل تراس هم آدم بسیار واردی بود و اولین گروهی بود که سیستم ماهواره‌ای تحقیقات شناخت سایت‌های باستانی رو راه انداخته بود. یعنی اینا پرواز می‌کردن از بالا یه جوری عکس می‌گرفتن با رفت برگشت این نورای مخصوصشون، لایه‌های زمین رو تا 15 متر تشخیص می‌دادن که زیر این تپه چی هست چی نیست. این کار خیلی بزرگی بود. این به اصطلاح رئیس این بخش بود. حالا آقای میشل تراس که البته عکسای امروز نیاوردم، عکسای روز دفاعم هم دارم. 3 ساعت دفاعی دکترام طول کشید که آقای دکتر باقری که رئیس باستان شناسی اینجا بود قبل از انقلاب اونم اومده بود، خدا بیامرز آقای شهریار عدلم اومده بود اینا. بعد به گوش شازده فرمان فرمایان رسید، افسوس خود گفت آقا تز تو بده ما اینجا چاپ کنیم. گفتم این تز الان به صورت دکتراست، برای اینکه کتاب بشه باید فرماتش عوض بشه، شما تز دکترا رو نمیتونی به صورت کتاب. بعد وقتی که اومدم ایران دیگه نشد دیگه برم این کارو بکنم، اون کتابم دیگه به چیز چاپ نشد بود به صورت کتاب. در هر صورت این زمانی بود
بعدش هم که درس تموم شد رفتین مشغول کار شدین دیگه هم دیدین
بعد اونجا رفتیم. آره دیگه بعد ما را دعوت کردن سایت اورو دیسنیلند. در حقیقت اورو دیسنیلند به این صورت بود که فرانسوی ها پیمانکار آمریکایی ها بودن و اینا یه تخطی انجام دادن، بعد کار به دادگاه کشید، گفتن 5 معمار غیر فرانسوی و غیر آمریکایی بیان اینجا تمام این پروژه ها رو بررسی کنن و ریزکاری هاشو در بیارن و گزارش اونا برای ما ملاکه، که من بودم من و یه ایرانی، دو تا ایرانی بودیم، یه ونزوئلایی بود، یه لهستانی بود، یه معمار چک بود. ما یه گروه بودیم که میرفتیم. سایت هم هنوز تموم نشده بود، تمام این ریزکاری ها و دیتیل ها و همه این کارها رو بررسی میکردیم، چون سایت در حال ساخته شدن بود و همه گزارش ها رو میدیدیم. و اون سال که من رفتم دیگه اوایل 90 بود، قراردادمون بود تا آوریل 91 که متاسفانه از دانشگاه که نام اومد من مجبور شدم مارچ 91 برگردم و قراردادمون هم طوری بود که اگر وسط کار برمیگشتیم جریمه به ما تعلق میگرفت. من یه دونه نامه‌ای به فرانسه برای یکی از دوستانم فرستادم که خدا رحمت کنه این دوست 62 ساله من بود، پارسال فوت کرد. گفتم که این نامه رو شما برای این شرکت به اسم من تلکس کن، یا اون موقع فکس اومده بود، فکس کن، تازه فکس اومده، فکس کن که در اونجا من برای من ذکر میکرد که پدرت در حال فوته و شما باید حتما برسونید و نامه را طوری نوشته بودم که بعد این شرکت که دید خودشون گفتن چون این یه کیس خاصیه ما بهت اجازه میدیم برید، ولی ما این حقوق یه ماه و نیم مونده را بهت میدیم و دادن. یه حقوق بالایی بود، من 42,000 فرانک ماهی حقوق میگرفتم. اینا به این دستت که دفتر اگه کار میکردم اونجا 12,000 فرانک بیشتر به ما نمیدادن و این یک سال باعث شد
2000 فرانک در ماه؟
بله، ولی قرار شده بود که نزدیک 20,000 فرانکشو من بعداً به اداره مالیات بدم، ولی خب چون اومدم دیگه نرسیدم برم سراغ اداره مالیات. این هر ماه میریختن و بعدش قرار شد که یعنی در حقیقت 22,000 بر من خالص میموند، ولی اون 20,000 فرانکو چون اونجا هم چیز دیگه به صورت
سالیانه مالیانه
مالیانه سالیانه میدیم و به صورت تصاعدیه، یعنی وقتی درآمدت میره بالا درصد مالیاتت خیلی میشه. آمریکا هم الان اینجوریه، آمریکا هم شما حقوقت بالا باشه تا 35% باید مالیات بدید.
خب
حقوقی که من اونجا یه ماه میگرفتم فقط به علت عشق به وطن برگشتم، حقوق یه ماه اون من برابر 3 سال حقوق دانشگاه بود، میدونی؟ یعنی حقوق یه ماه همه هم به من گفتن اشتباه کردی برگشتی.
خب چرا نموندیم؟
دوست نداشتم بمونم. ببینید در فرانسه همیشه اجنبی هستی و این بر من تحقیرآمیزه. هر دفعه میری اداره پلیس، من کارت 10 ساله هم داشتم چون تو مرکز تحقیقاتم کار میکردم، دکترای اونجا هم داشتم، به من پیشنهاد کردن که پاسپورت فرانسوی بگیرم. گفتن در عرض 2 هفته ما بهت پاسپورت میدیم. اونم من قبول نکردم، گفتم من میخوام همینجوری ایرانی بمونم. بالاخره آدم بعضی وقتا چیز میشه دیگه، از روش های آذری قد میشه و یه چیزی رو میخواد. پشیمونم نیستم، یعنی من برگشتم و اینجا ادامه دادم. خیلی موقعیت خوبی تو دانشگاه پیدا کردم و جاهای مختلف. و جالب اینجاست که کار خدا رو ببینید، وقتی برگشتم از وزارت علوم در سال 71 داره، از من دعوت کردن که بیام مشاور عالی تحصیلات عالیه و بورسیه‌های اینجا بشم. یعنی تمام کسانی که به یه طریقی بورس میگرفتن و میرفتن دکترا بگیرن زیر نظر بنده، جایی که بنده نتونستم بگیرم. حالا 4 ماه مونده بود، یعنی من دیگه روز دفاعم توی چیز که بود، یه نامه از وزارت علوم برام فرستادن که شما مثل همه مربیای دیگه میتونید بیاید اینجا امتحان بدید و از بورس استفاده کنید. اوکی، من مثلا 2 ماه دیگه باید دفاع میکردم،
دفاع دکترا
دیگه، میخوام چیکار کنم اون بورس رو برم، تازه برگردم ایران برم وزارت علوم دوباره، دیگه من اصلا محل نذاشتم. و دیگه بعد دیگه 12 سال تو این پست بودم مشاور.
چه سالی برگشتین ایران؟ اسفند 89.
من اسفند 89 اومدم سلام کردم، بعد دوباره رفتم فرانسه. 1369.
1369
برگشتم، ابقا شدم، بعد درسم رو شروع کردم. بعد توی آخر ترم 69 برگشتم فرانسه، اسبابا و وسایلمون رو جمع کردیم و از مهر 70 بازم اومدم دانشگاه
تدریس.
تدریسم رو ادامه دادم.
اون وقت سمتایی هم گرفتیم؟
براره، اول 1 سال معاونت تحصیلات تکمیلی بودم، بعد اون تموم شد، بعد بازم بعد از اینکه کتابم رو چاپ کردم از سال 83 با
یک کتابی چاپ کردم
که ترجمه و تألیفه، تحت عنوان نگاهی به مبانی معماری از فرم تا مکان، که این سال 83 جایزه گرفت، جزو کتابای منتخب بود. میتونم یه جلدشو بدم بهتون. بعد بعد کاری که کردم برگشتنی تو سال 70-71 رفتم وزارت ارشاد. اون موقع که من سازم رو ترک کردم، حمل ساز ممنوع شده بود. من دارم از وزارت ارشاد کارت حمل ساز داشتم، این کارت حمل اسلحه، یعنی اگر من با ساز هر جا میگرفتم و کارت نشون میدادن، ساز رو نمیگرفتم بشکنن. و اون کارت رو هنوزم دارمش، خیلی بانمکه. بعدن که اومدم رفتم وزارت ارشاد، گفتم ببینید شما الان اینجا موسیقی رو قفل کردی. روی آشنایی هم که داشتم، این رفتم پیش آقای مرادخانی، گفتم من میتونم به شما معرفی گیتار کلاسیک و گیتار فلامنکو رو برنامه بذارم، شما میتونید از قم از علما دعوت کنید بیان و اینا نظارت داشته باشن، اگر قبول کردن این رو بذارید فرم بگیره. شاگردامو جمع کردم، یک کنسرت در سال فکر کنم 71 بود برای برنامه توی سالن رودکی گیتار کلاسیک گذاشتیم که پر بود، و سال بعدش یه برنامه برای گیتار فلامنکو گذاشتیم. و بعد از اون این سیستمای گیتار کلاسیک و فلامنکو مجاز شد، کنسرت گذاشتن توی فرنگسرای بهمن، توی موزه معاصر و خود سالن رودکی، فرنگسرای نیاوران. دیگه این برنامه ها بعد از این برنامه که من گذاشتم، من الان دارم هر دو ویدیوشو، که اینا چیز شد، راه افتاد. البته همزمان با این یه عده از این گیتار کلاسیک و فلامنکو سوء استفاده کردن، میخواستن برنامه بذارن، توی پوستراشون میذاشتن چیز خوانندگی فلان همراه با گیتار پاپ فلامنکو کلاسیک، ستاره قاطی میکرد. بعد آقای مرادخانی از من دعوت کرد که بیام روی نظارت موسیقی کیفیت موسیقی اونجا باشم، که از سال 72 من اومدم و همراه با یه عده نوارها، کنسرت ها که می آمدن، ما از نظر کیفی نظر میدادیم که این میتونه یا نمیتونه. بعد یه شورای شعر بود در کنار اونا نظر میدادن. آخر سرم اگر میخواستن کار ما رو خراب کنن یا تو حراست یا توی یه جاهای دیگه، یه برنامه که ما رد کرده میتونستن قبول کنن یا قبول کرده میتونستن رد کنن. بعد از یکی دو سال خدا بیامرز محمد نوری هم به این شورا پیوست، چون ایشون هم از دوستان خیلی قدیمی ما بود. یعنی یکی از فعالیت‌های ما که تو همون خونه داشتیم، آقای سریر که براشون موزیک مینوشت، محمد نوری میومد خونمون، من با گیتار همراهی میکردم، تست میکردیم اونجا، ضبط میکردیم اینا، که ایشون اون موقع دسترسی به پیانو اینا هم نداشت زیاد، اونجا تست میکردیم. بعدش جلساتی بعدم آقای سریر میومد، اونم اینو مثلا تایید میکردیم، بعد میرفت تو فرم و بعدن دیگه با پیانو و ارکستر اینا که به چیز تبدیل میشد، به آلبوم ها تبدیل میشد. آره چند سالی هم اونجا آقای محمد نوری با ما کار کرد.
خب تو دانشگاه شما کار آموزشتون ادامه دادین تا درخواست بازنشستگی کردین؟
تا آره، من به علت یک سری مسائل و مشکلاتی که به وسیله همین استادایی که ما بهشون بورس دادیم به من نظارت کردیم و بعد برگشتم دانشگاه، به دلیل اینکه اینا گروه بندی شده بودن، هر کدومشون وابسته به یک گروه سیاسی بودن، با هم شروع کردن دعوا کردن و من و یک سری استادای قدیمی رو میخواستم بکشونن تو تیمشون، من رفتم، من اون موقع استاد تمام شده بودم دیگه، رفتم پیش آقای حاج امید زنجانی، رئیس دانشگاه بود، گفتم من میخوام بازنشسته بشم. گفت نمیشه، شما استاد تمام باید تا 70 سالگی بمونی، قانون این اجازه رو نمیده. گفتم من چون در سال 54 عمل قلب باز داشتم و اینجا دکتر ممنوع کرده، اینجا آلودگی هواش زیاده. گفت خب منم داشتم. گفتم خب شما فرق داره، شما یه کمی نوع جنستون فرق داره، یه سری چیزها روتون ممکنه اثر نذاره. یه کمی شوخم بود. در هر صورت من رفتم از دکتر قلبم یه نامه گرفتم و خودمو به زور در سال 86 بازنشستگی کردم.
86
و اون از نظر مالی خیلی به ضررم تموم شد، چون یک سال بعد اضافه حقوق اومد و دستور بود که استاد تماما که بازنشسته شدن، تمام سیستم های ترفیعات و حقوق شاغلین باید به اونا هم منتقل بشه، ولی این کار نکردن. در نتیجه حالا بماند دیگه. و من سال بعدش دانشگاه بارجین قزوین از من دعوت کرد که یه روز در هفته اونجا برم تدریس داشته باشم و تا مهر 96 من اونجا درس دادم. اونجا درس دادم، ولی خب بعدش دیگه خودم گفتم حاضر نیستم، به دلیل که از مهر 95 من قراردادی که با این دانشگاه خاتم بستم به عنوان مدیر گروه، در عرض از 95 تا حالا 4 تا گروه معماری منظر داخلی و مدیریت پروژه رو اینجا دانشجو گرفتیم و من اینا رو دارم به اصطلاح مدیریت میکنم و انشالله سال بعدم دکترای پژوهش هنر میخوام بگیرم، که دیگه این سرمون بعد از بازنشستگی دیگه کلی شلوغ شد و راضی هم هستم، به دلیل که هم دانشجوهاشون خوبن و هم استادایی که با من بازنشسته شدن و قدیمی ها هستن، مثل آقای دکتر ساید سمیعی، دکتر صقفی، دکتر دیبا، دکتر حقیر که جدیده ولی بسیار خوبه، اونا فرانسه درس خونده، همه اینا رو آوردیم توی
دیبا. کدوم دیبا؟
کامران که اینجا نیست، داراب دیباست دیگه. داراب دیبا همون موقع هم همکار ما بود، موقعی که من داشتم باز فارغ التحصیل می‌شدم، اینا دکتر دیبا، فلامکی، دیبا، ساید سمیعی، حریری، اینا رو آوردن. دکتر حریری هم ویان درس خونده بود. اینا اون موقع اومدن سال 48-49 وارد دانشگاه شدن. در هر صورت ما با اینا رو آوردیم و محیط خیلی خوبیه.
فلامکی رو آوردین؟
فلامکی ببخشید دیگه نمیخوام حرف بزنم زرد میشه.
خب بفرمایید که بعد دانشگاه دیگه، دانشگاه هنر زیبا دیگه سال 86 دیگه نرفتین تدریس؟
نه قبول نکردم، فقط یک سال توی رشته موسیقیش درس میدادم تا سال 95 هم تو رشته عکاسی معماری درس میدادم. حالا این بخش رو نگفتم، من سال هاست که اینه.
نه موبایله.
آها راست میگی، این رو سایلنت گذاشتم. بدش کن. نمیشناسم.
خب. بعد عکاسی درس
میدادم. عکاسی درس میدادم. متاسفانه البته گفتنش درست نیست ولی یه واقعیته. متاسفانه بودجه دانشگاه تهران کمی ضعیف شد و پرداخت حق و تدریساش به 3 ترم یا 4 ترم به تأخیر افتاد و منم از سال گذشته گفتم دیگه نمیام اینجا درس بدم. یعنی یه ترم درس میدادی چندرغاز پولو بعد از 3 یا 4 ترم تورم روش ضرب کن هیچو، یعنی نصف پولی که قرار بود بگیری دستت میاد از نظر کاربرد مادی. درجه دیگه درس ندادم و ولی خب هیچ جا به من نگفتن نیا، هر جا خودم نخواستم برم.
شما تو هنرستان عالی موسیقی هم رفتین درس دادین؟
بله اونجا هم 10-11 سال درس دادم.
بگین از کی رفتین تا کی چی بود؟
دقیقا یادم نیست. من اونم تا همین سال 84-85 درس دادم.
کجا بگین هنرستان عالی موسیقی؟
هنرستانی که چارای ولیعصر و سپهه.
چی درس دادین؟
اونجا فقط گیتار درس میدادم، گیتار کلاسیک درس میدادم و اونجا در حقیقت واحد 11 علمی کاربردی شده بود. صبح تا ساعت 2 هنرستان بود، از 2 به بعد اون مثلا چیز دانشگاهی بود. اونجا را هم به این خاطر گذاشتم کنار به دلیل اینکه اینا اومدن ساز جهانی رو برداشتن، بعد سال بعد اومدن گفتن شما بیایید گیتار رو درس بدید ولی دانشجویان فارغ التحصیل شما تحت عنوان فارغ التحصیل موسیقی سنتی برن بیرون. من گفتم بابا این بدبختی که اینجا این همه سال ساز زده میخواد بره خارج ادامه بده مدرک موسیقی سنتی بذاره که قبولش نمیکنن. گفتن در اصل اینجوری به ما گفتن. گفتم آقا جون من نیستم، گذاشتم اومدم. بعد یکی دو تا از شاگردای فارغ التحصیل ما توی کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اینا فرستادم، گفتم برید شما درس بدید اونجا و الان نزدیک 2 سال دیگه اونجا نمیرم. ولی
عکاسی معماری هم تو دانشگاه تهران درس میدادین که دیگه نیست؟
که اونم دیگه درس نمیدم به دلیل اینکه خیلی جاها الان بعض جاها ما رو دعوت میکنن یه سخنرانی درباره عکاسی معماری و اینا.
دانشگاه الزهرا چی؟
دانشگاه الزهرا شما حالا اینا رو یادید؟ دانشگاه الزهرا رو دقیقا هم یادم نیست کی بود، سالهای 72 آره. اونجا از من خواستن که بیام عکاسی تو بخش طراحی پارچه و طراحی
خانم رهنورد دعوت کردن؟
نه. خانم نوری اونجا مدیر گروه بود که الان هم طفلکی مریضه تو کاناداست. اون دعوت کرد. اون موقع خانم رهنورد نبود اونجا. خانم رهنورد رو چیدش کرده بودن، مثل این که جوابش کرده بودن. یه خانم دیگه بود. حالا من اونجا تقریبا چند 2-3 ترم اونجا به دانشجوهای رشته به اصطلاح طراحی پارچه و طراحی لباس عکاسی درس میدادم در زمینه تخصص خودشون که و بعدش هم دیگه بازم خودم نرفتم، بدن این که وقتمو میگرفت. بعد در ضمن یه معاون آموزشی تو دانشگاه تهران پیدا شد تحت عنوان آقای کمره‌ای. اون گفته بود استادای تمام وقت اینجا حق ندارن هیچ جای دیگه درس بدن، اگر بشه اینجوری میشه اینجوری بشه، من دیگه یواش یواش. حتی خیلی از استادای ما نیمه وقت دانشگاه آزاد درس میدادن. در ضمن سری اول سال 71 یا 70-71 که دانشگاه آزاد رشته موسیقی رو راه انداخت، معلم گیتارش من بودم تا سه ترم. بعدش هم اونجا هم به علت این که طبق قول قرار پرداختی که داشتن شروع کردن تخطی کردن، دیگه ادامه ندادم. البته من آدم مادی نیستم، خیلی تا حالا رایگان درس دادم، ولی به قول خیلی اهمیت میدم. وقتی من میگه ایکس تومن، حالا ایکس تومن هر چه آدم کم باشه من با اون ایکس تومن میمونم. وقتی میگه ایکس تومن بعدش ایکس دوم میشه، خب آدم باید یک کمی حیثیت خودش رو حفظ کنه دیگه. من به عنوان پیشکسوت این ساز این احترام همیشه داشتم. اولین جشنواره‌ای رو که همین حوزه هنری چند سال پیش به عنوان که آقای مهدوی نامی رئیسش بود راه انداخت، اولین جشنواره فلامنکو رو من تو حوزه هنری راه انداختم. چه بعدش یه جشنواره دیگه هم توی اصفهان انداختن، اینا همشون چیز دارن به اصطلاح از این. و بعد تو جشنواره فجر 21 از ما تقدیر شد و به ما از این چیزا دادن و
چنگ زرین،
چنگ زرین و اینا دادن و کلی اونجا. البته تو این جشنواره هم یکی دو بارم سخنرانی داشتم، سخنرانی درباره به اصطلاح تاریخچه و معرفی موسیقی فلامنکو و ارتباطش با موسیقی مثلا ایرانی و اینا بود. عکساش هست، البته شما عکساش رو راحت تر میتونید پیدا کنید تا خودم.
میشه بگین که شما حالا شما توی چهار حوزه معماری موسیقی نقاشی عکاسی کار کردید. سوال های ما معمولا چون هنرمندان ما یک حوزه کار میکنن، سوال ما این است که شما از بین هنرمندا و غیر هنرمندا بیشترین تاثیر رو کی تو کار شما گذاشته؟ شما تاثیر پذیرفتید؟
خب بیشترین تاثیر رو توی معماری در درجه اول از استاد مهندس سیحون گرفتم. بعد بیشترین تاثیر رو تو نقاشی در درجه اول از آقای بسیار از دایی مادرم گرفتم، آقای زوراباف. و بعد نقاشای دیگه‌ای مثل علی اکبر صادقی خیلی رو من اثر چیز گذاشت. و یه نقاش دیگه‌ای هم هست اسمش یادم رفت که آبرنگکار اونم و آذری هم هست. ببینید من
تأثیر آبرنگکار اصفهان چی؟ اونا خیلی آبرنگکار داریم.
آره اونا رو آبرنگکارا رو همه رو آخه باشون آشنایی نداشتم، از کاراشون چرا آدم، ولی من به اون سبک اونا بارها خواستم کار کنم دیدم نمیتونم. یعنی سبک اونا یک کار خوب، ولی دوست دارم سبک اونا رو و سعیم هم کردم. الان توی نمایشگاه این دفعه یکی دوتا کارم رو سعی کردم حالتهای تیکه‌ای اونا کار کنم، ولی من متاسفانه یا شاید خوشبختانه از هنرمندی تأثیر میگیرم که اخلاقیاتش رو دوست داشته باشم. برای من اخلاقیات یه هنرمند شاید از خود هنرش بالاتره. هستن هنرمندایی که بسیار از نظر حالا تو نوازندگی یا تو کار قوی هستن، ولی تو رفتار و اخلاق خیلی جای صحبت دارن. برای همین تأثیر پذیری من مثلا تو عکاسی بخش مثلا پورتره ها رو از جوزف کارش، بخش معماری رو از ازرا استولر. اینا تو ایران که تقریبا کسی نبوده که تأثیر پذیر بگیرم. چرا؟ یه عکاسی بود که فوت کرده و واسه وزارت فرهنگ هنر کار میکرد به اسم آقای کرمانی. عکسای مناظر ساختمان‌های خیلی قشنگی داشت. مثلا من تحسین میکردم، ولی بیشتر عکاسای خارجی بود.
خب اون وقت بفرمایید که بفهمم شما به لحاظ هستی شناسی و باورها با برداشت‌های هنری و یا اجتماعی از زمان بلوغ فکری و رشدی که کردین تا حالا چه تحولاتی داشتین و چه مسیری رو طی کردین؟
سوال سختیه. ببینید، من چون هنرامو به صورت پراکنده بردم جلو، ولی فقط تنها چیزی که احساس کردم ارتباط این هنرها با همه. هر هنری رو که بردم جلو بعد اون هنر بعدی رو دوباره ادامه دادم، احساس عقب رفتن نکردم. یعنی اون حالتهای اون هنر به من برای هنر بعدی کمک کرد، مخصوصا بین نقاشی و موسیقی. چون من نقاشی رو از زمان دبیرستان و شروع معماری گذاشتم کنار تا سال 55 نکردم. سال 55 با همسرم که آشنا شدم، انگیزه ای شد. ایشون میخواست یه دونه تا عکس کوچیکی رو به یکی سفارش بده. خب اون عشق و علاقه ای که بود، گفتم آخه این من برات میکشم، چرا بخوای بری پول بدی اینا؟ و بعد اون کار رو من براش کشیدم و کار خیلی موفقیه، هنوزم رو دیوارمونه. و در نتیجه دوباره اون حرکت ها شروع شد. از سال 55 به بعد من شروع کردم به کار کردن و بعد دیدم که اون تحولاتی که در من ایجاد شده با اون مسائلی که در موسیقی دارم یک خط موازی داره و این کار عقب نرفته. البته میدونید هر کاری رو که شما انجام میدید و بعدش زمانی انجام نمیدید، از نظر تکنیکی و از نظر سرعت کار آدم یه داره ضعیف میشه. من الان از سال 1975، یعنی الان من 42 سال ساز رو به صورت جدی تمرین نکردم. همیشه شاگردا بوده برای شاگردا، ولی هنوزم که هنوز یه وقتایی حسی بهم دست میده، یه قطعه کوتاهی رو میام میزنم، هنون فرم هست، ولی رعایت میکنم یه کاری نکنم که توش گیر بکنم. در نتیجه به همین صورت هست. عکاسی هم بالاخره با مطالعه و دیدن کارها و اینا روز به روز اون حس و نگرشم عوض میشه. متاسفانه با اومدن سیستم دیجیتال یک مقداری فکر آدم ضعیف میشه، چون اون موقع ما یه دونه فیلم 120 میداختیم تو دوربین، باید 12 تا عکس میگرفتیم، باید فکر میکردیم که این 12 تا حروم نشه. الان شما یه دونه فرض کنید SD 8 گیگ میندازید، میتونید چند هزار تا عکس بگیرید و هیچ فکر نمی کنید، میگی حالا اینو میگیرم، اونو میگیرم، اینو میگیرم. این خیلی بده. من رشته عکاسی که درس میدادم بچه ها رو مجبور میکردم که آنالوگ عکس بگیرن. بعد وقتی که آنالوگشون از نظر نوع کار مورد قبول قرار میگرفت، بعد برن رو سیستم دیجیتال. شاید هم اولین معلمی بودم وقتی سیستم دیجیتال اومد تو دانشگاه تهران. سیستم دیجیتال رو معرفی کردم و با اونا، چون من همیشه دنبال تکنولوژی جدیدم و دوست دارم اشراف داشته باشم. برخلاف خیلی از همکارای ما که سنشون رفته بالا، حوصله لپتاپ نداره، حوصله تبلت نداره، موبایل میگیره که فقط باش تلفن کنه. من نه، من نمیشه توی ضعف واژه‌اش رو گفت، ولی میگم کرم این کار رو دارم که تحقیق کنم. و در خیلی کلاس ها شاگردام تعجب میکنن که من با این سن و با این سیستم قدیمی چطور موازی اونا دارم تو تکنولوژی جدید پیش میرم. عکاسی از نظر من یک مقداری با ورود دیجیتال از نظر تکنیکی خیلی رفت جلو، ولی از نظر فکر و تعمق به نظر من یک کمی.
حالا من رو خودتون میخواهم سوال کنم، حالا این مسیر تحول ذهنیتون چی بوده و الان، یعنی الان خودتون مقایسه کنیم با اون مثلا فرض کنم 40 سال پیش، من چجوری دنیا رو میبینیم، محیطتون رو میبینیم، برداشتاتون چیه، باوراتون چیه، چه تفاوتی کرده؟
از باورها صحبت کنیم یا از برداشت‌ها؟
یا از هر چی رو بخواهی نگیم. خواهیم که آقای آیوازیان امروز با آیوازیان فرض کنیم سال 50 مثلا چه تفاوتی کرده؟ چه تفاوت؟
خب ببینید، در سنین جوانتری، جوانی، آدم یک مقداری شوق نمایش دادن داره. یعنی هر هنری که انجام میده میخواد تحسینش کنن، میخواد باهاش یه اعتباری کسب بکنه، میخواد یه موفقیت های چه فرض کنید فیزیکی و مادی چه غیر مادی. ولی وقتی که سن میره بالا یک مقداری این مسئله درش ضعیف میشه. من هم همینجوره. یعنی من اگه یه کاری رو میکنم الان صرفا به خاطر خود اون کار میکنم، نمیخوام شما تحسینم کنید، نمیخوام کسی میاد قبول داره داره، ندارم قبول نداره. و ولی اگر اون کار من از نظر هنری ارضا کرد برای من کافیه. این الان نگرشه الان من اینه. در صورتی که تو جوانی آدم خواه نخواه جنبه نمایشی هر کاری، چه عکاسی چه موسیقی، و کما این که میبینم الان دیگه هنرمندهای جوان رو میبینم خندم میگیره، میگفتم خب ما هم یه روز اینجوری بودیم، ولی الان نسبت به نتیجه کار بی‌تفاوتم. ولی خودم رو دوست دارم اصلاح کنم. برای همین الان خیلی ها به من میگن آقا چرا نمیایی دوباره تمرین کنی، کنسرت بدی؟ میگم که ببین، من الان انتظارم از خودم اینقدر بالا رفته که اولین کسی که اون کاری که میخوام بدم رد میکنه خودمم، و نباید این کار رو بکنم. یعنی موقعی من یک کاری رو میکنم بدونی که از خود راضی باشم، ولی از اون کار راضی باشم. این خیلی مهمه. و
خب بفرمایید که صحبت از ازدواج کردیم، کی با همسرتون آشنا شدین، چجور آشنا شدین، بعد کی ازدواج کردین و محصول این ازدواج چی بوده؟
والا سال 55 یکی از دوستان فیلمسازم، خانمم هنرهای دراماتیک تموم کرده، کارگردانی تموم کرده، تو کار تئاتر و فیلم و اینا بوده، یکی از دوستای ما یه روزی با این خانم پشت اومد خونه ما که معرفی کنه آره این جوریه و این جوریه، و بعدش هم چیزه. بعد یه دفعه احساس کردیم از هم دیگه خوشون اومد. بعد این کم کم باب ملاقات باز کردیم و همش با هم سینما می رفتیم، جشنواره ها رو همه رو می رفتیم، از صبح ساعت 10 تا 10 شب مثلا 5 تا فیلم می رفتیم می دیدیم و از این حرفا. این
سنتون هم بالا بوده، 30 خورده بوده نیست؟
آره دیگه 32 سالم بود. حتی قبل از اون یکی دو بار خاطرخواه شدم و دوست دختر داشتم و زندگی مجردی بدی نداشتم، ولی خب در هر صورت هیچ وقت جدی نشده بود. تا دیگه با این خانم بودیم تا اینکه توی 21 اسفند 56 با هم ازدواج کردیم. در 21 اسفند 96 میشه 40 سالی که با هم ازدواج کردیم. بعد از ازدواج ما تقریبا یه سال بعدش این چیزای فشارهای انقلاب شروع شد و بعد وقتی انقلاب شد من این 4-5 سالی که مدیر گروه بودم تقریبا خیلی زندگی بدی داشتیم، یعنی همسرم خیلی از من ناراضی بود به دلیل اینکه مجبور بودم از 7 صبح تا 9 شب دانشگاه باشم، تقاضاها زیاد بود، بعد تا میرسیدم خونه تلفن شروع میشد. در نتیجه زندگی فقط با هم رو علاقه که داشتیم زندگی رو میگذروندیم. بعدش در 22 بهمن 57 بنده با تعدادی از دانشجوها رفته بودیم که این شلوغی ها رو نگاه کنیم، در ضمن هم عکس بگیرم. تو پادگان عشرت آباد بنده رگبار مسلسل خوردم و 3 تا تیر تو پاهام رگبار مسلسل، یعنی از اون ته چیز مسلسلی که بسته بود همه فرار کردن، ما اومدیم، من دیدم یه آدم مسنی افتاده اون وسط، دلم نیومد، رفتم اونو کشیدم، همینجوری کشیدم رگبار بعدی اومد خورد به دیوار، تمام پوسته های مسیش برگشت تو پام، 3 تا پا، 3 جای پام به اصطلاح ترکش خورد و بعد هیچی دیگه، ریختن ما رو هم بغل کردن و بردن اون بیمارستان کسرا. من رفتم تو بیمارستان کسرا دیدم که واقعا وحشتناکه، یه سری اومدن مثلا بمب گاز اشک‌آور تو صورتش ترکیده، تمام پوسته پوسته داره میشه، یکی دیگه اونجا پاش نصف شده و اینا. من اصلا دیگه در مقابل اون شاه بودم، گفتم آقا جون من یه دونه آمپول کزاز بزن مام برم، درد اینا داشتم. خلاصه بچه ها ما رو برداشت، فقط به بچه ها گفتم منو میبرید خونه، از ماشین که پیاده میکنید دو طرف دستان بگیرید بذارید من عمودی برم خونه، ما رو اینجوری نبرید که خانمم وحشت کنه. فرداش ما رو بردن بیمارستان مهر و اونجا چیز کردن و نگاه کردن و گفتن متاسفانه این ترکش ها در بین پی و عضلات طوری نشسته که اگر ما بخوایم در بیاریم مجبوریم تاندون رو ببریم، عضله رو سپریت کنیم و این به نفعتون نیست. اینو یه دکتری بود که جراحی بود که ایرلند درس خونده بود، گفت ببین منم توی شکار توی سینم 2-3 تا ساچمه هست در نیاوردم و هیچ طوری نشده، عکس رنگی گرفتن چیز کردن. خلاصه ما رو آزاد کردن، پانسمان کردن، همه کارا رو کردن و هنوز که هنوز این 3 تا ترکش ها تو پام هست. البته وقتی که برگشتیم دیگه اعتباری تو دانشگاه همه جا باز کردیم، با اینا می اومدیم و دیگه شده بودیم شهید زنده. ولی بنده هیچ وقت از این موضوع و این نامه‌ای که به ما دادن که هنوزم دارم، 22 بهمن 3 ترکش در دو پای ایشون هست، هیچ وقت ازش سوء استفاده نکردم و دوستم داشت.
خانم زاد چی بود؟
اولش هیچی نگو، ولی گفت که آخه بعد دوام کرد، گفت معلومه دیگه تو یه کمی آدم راحتی نیستی، باز چی پاشدی و بچه ها رفتی اونجا. بعد در حسرت اون شبم ما خونمون تو سیندوق تو کوچه عدل بود، اون شبم داشتم پادگان جمشیدیه رو فتح میکردن و قرار بود انبار مهمات رو منفجر کنن. بعد اتاق خواب ما رو به همون قسمت بیرون بود، تفلکی خانمم ریزنقشم هست، اومد من از تخت پیاده کرد، کشون مارد برد کرد زیر میز نارخوری. گفتم دختر این انبار که 100 متری اینجاست منفجر بشه تو خونه اونوری رفته همش، چی رو مارگو داشتی؟ گفتم من خیالم راحته. خلاصه شب اون زیر خوابیدیم و فردا صبح دوستان اومدن ما رو بردن بیمارستان و که بعد دیگه مدتی تو خونه بودم و دیگه تا یه 40 روزی هم با این دو تا اثر هم ها فرزند نداریم خوشبختانه. بدریم که بعدش ما تو این هیس و بیش تو این شلوغیا بودیم، بعدش رفتیم فرانسه. تو فرانسه وضعمون روشن نبود، بعد گفتیم که بذاریم به یه مقداری زندگی ثابتی داشته باشیم، بعد فکر این کارو بکنیم. این طول کشید. بعد از مدتی دوستان اطرافیان ما که بچه دار شدن، مشقات اونا رو دیدیم، گفتیم آقا چه خوبه که ما نداریم. هر دو تصمیم گرفتیم نداشته باشیم و خیالمون راحت کردیم و الان هم اصلا ناراحت نیستیم، چون با این فلسفه هم اگر آدم بچه نداشته باشه ممکنه یه ناراحتی داشته باشه که چرا نداره، ولی وقتی که آدم داره هزار تا ناراحتی داره، تا آخر عمرش هم ناراحته.
میشه بگم بهترین یا مهمترین روز همه گذشتتون با این همه رفت آمد ها و کارهای مختلف و تجربه مختلف، مثلا یا چه روزهایی براتون خیلی مهمه و تو به عنوان نقاط درخشان یا عطف زندگیتون؟
آخه اینه نمیشه گفت، از این نقاط زیاد بود در زندگی من، چون آدم شاکری هستم، یه اتفاقی تو هم با هیچ نوع ناراحتی نیفته منو شاد میکنه، ولی وقتی که مثلا کار یا چیزی که هست، ببین من الان بارها جاهای مختلف بهم جایزه دادن، نمیدونم واسه من بزرگداشت گرفتن، اینا هیچ کدوم منو به اون صورت یه روز خاصی نه، من 6 هفته از این روزا داشتم، ولی دارم فکر میکنم اینا هیچ کدوم آنچنان ما رو خوشحال نکرد. بعد دیگه من یه اخلاقی دارم، برخلاف باورهایی که دیگران دارن من خودم اون باور از خودم ندارم، بهشون میگم آقا شما بی خودی این کارو میکنید، ولی اونا میگن نه فلان اینا، هر کدوم با یه سیستمی مقایسه میکنه، ولی من چون حس کمالگرایی دارم وقتی فکر میکنم من اگه در این زمینه فلان استادی که در اسپانیاس میشدم اون درست بود، اگر من تو نقاشی فلان نقاش می شدم درست بود، و در نتیجه هیچ وقت از خودم احساس رضایت نمی کنم. در نتیجه این جشنواره ها، این جشن ها و این بزرگداشت هایی که گرفتن که قاعدتا اونا باید روزای خاصی باشه هیچ وقت نداشت.
میشه بگی این فعالیت هنری چه تأثیری در روش زندگی شما گذاشته و شما و بین اون فعالیت و زندگیتون چجوری تعادل برقرار کردی؟
این روش زندگی یه حسنی داشت که هیچ وقت خسته نشدم. ببینید شما وقتی که یه مقدار زیادی بیکار باشی اول خسته میشید، بعد شروع میشه به افسردگی. الان من همسرم بهم میگه که آقا تو فعالیتات از زمان قبل از بازنشستگیت بیشتره. میگم ببین من وقتی که محیط کار و آدماش خوب باشن من لذت میبرم، خسته نمیشم، چون من از کار فیزیکی خسته نمیشم. چند تا چیز من ناراحت میکنه، یکی انتظار و یکی بی‌صفتی هایی که از آدم ها میبینم، اینا خستم میکنه. وقتی که میبینم طرف میخواد نارو بزنه یا یه کاری بکنه و اینا، بعد من افسرده میشم، ولی غیر از اون کار فیزیکی خستم نمیکنه، بلکه خوشحال میشم. یعنی من از خونه نشینی خوشم نمیاد.
من خانمتون هیچ وقت کار کرد یا نکرد؟
من همسرم چیز بود، یعنی بعد از انقلاب توی چیز کار میکرد، دانشکده مخابرات کار میکرد و بخش امور دانشجویی بود و چیز دیگه، رئیس امور دانشجویی بود دیگه، تا موقعی که من رفتم فرانسه. بعد انقلاب شد، یه سری مدیرای بی ادبی اومدن یکی دو بار حالت‌های توهین‌آمیز داشتن که من رفتم اگه بشه کار دعوا و اینا. بعدش هم وقتی که اومدم گفتم ببین شما که نمیتونی اونجا بمونی، از نظر اسلامی هم همسر باید کنار همسرش باشه، در نتیجه تو خودت بازخرید کن بیا پیش من. و همین کاری کرد، بازخرید کرد، با 6 ماه اختلاف اومد اونجا و با هم بودیم. یعنی فرانسه.
آها،
یعنی تا موقعی که من رفتم فرانسه ایشون شاغل بود و
ما فرانسه با هاتون بود،
همش بودیم با هم دیگه، همش بودیم. بعد موقع برگشتن یه سری امتیازات داشتیم که دکترها گرفته بودن، من از اون امتیازات استفاده کردم و وسائل و هر چیزی که داشتیم آوردیم که خیلی اون موقع خیلی امتیازات سبکی بود و سبک تمام شد و 1,000,000 تومان هم ما بونوس داشتیم برای خریدن اتومبیل، که من یه اتومبیل با این پولایی که از دیسنیلند گرفته بودم یه اتومبیل از آلمان گرفتم آوردم اینجا و اون اتومبیل رو ندیدم، در گمرک به کمپانیش فروختم و با پولش تونستیم یه آپارتمان بخریم. ولی اگه این عمل انجام نمی‌شد بنده تا حالا صاحب آپارتمان نمی‌شدم. بدانی که تو دانشگاه هر رئیس دانشگاهی که اومد تمام نوچه‌های خودش رو صاحب آپارتمان کرد. آقای چمران اومد 4-5 نفر آپارتمان گرفتن از قبال اون، سیفیان اومد اونم 4-5 نفر گرفتن و بقیه هیئت علمی هیچ همجوری بی چیز موندن دیگه، تا اینکه هر کدوم خودشون یه اتفاقی افتاده یا یه چیزی شد اینا. و من چون وارث هیچی نبودم، یعنی پدرم که فوت کرد یک، چون من از 4-5 سال یعنی اولین درآمد کلاسی زیادی که داشتم شروع کردم کمک خونه کردن. پدرم هم خب سنش بالا بود و وقتی فوت کرد فقط یه دونه چمدون پر از کاغذ و یه سری تمر و اینا موند ازش. یعنی من هیچ پشتوانه مادی نداشتم، در نتیجه همیشه خودم سرپام اومدم بالا. و برای اونایی که مثلا احیانا از هیئت علمی ما بعدن تونستن چیزی بگیرن، یا پدرشون فوت کرد یا به ارثی بهشون رسید، یا به این نتیجه رسیدم با زندگی سالم و حقوق بگیری آدم به هیچ جا نمیرسه.
این هم توصیه اخلاقی، نتیجه گیری اخلاقی دیگه.
آره دیگه، نتیجه گیری نمیرسه آدم، نمیرسه.
خب شما با شعر و رمان و فیلم و اینا چه رابطه دارید؟
والا من خب شعر دوست دارم، ولی شب شعر دوست ندارم چون خسته میکنه من. بعد خب من کتابایی که دارم اکثر این دیوانهای خیلی چیزای شعرهای بیشتر شعرهای عرفانی رو میپسندم و رمانم از زمان بچگی تحت تعلیم مادر خدا بیامرزم به من با روش، خودشم اهل خیلی مطالعه و اینا بود، یعنی نمیذاش هر رمانی رو بخونم. مثلا میگفت که اگر ویکتور هوگو میخوای بخونی از مردی که میخندد شروع نکن، به دلیل که اون نصفش مقدمه است و دلایلی که اون شخصیت پیدا میکنه تو اونو نمیخونی، میخوای بری داستانش رو بخونی. به من اوائلش ژول ورن داد، الکساندر دوما داد، میشل زواگو داد، همینجوری اومد بالا. بعد یواش یواش همینجوری تا زمانی که توی مثلا هیته پرورش مادرم بودم همینجوری به من تمام رمان‌های کلاسیک اون زمان رو خوندم، اومدم جلو جلو که تا بعد الان هم دیگه یه مقدار فقط خیلی کم کتاب میخونم، به دلیل که از بس انواع اقسام تز و نمیدونم مقاله و اینا میدن برای ارزیابی و اینا، دیگه فرصت کتاب نمیشه. همیشه رو میز من 5-6 تا پایان نامه، مثلا الان یه پایان نامه دکترا اینجا بود که خوشبختانه داورای دیگه رد کردن، من گذاشتم تو این گنجه دیگه، من اینا گذاشتم، گفتم بذارین نو بیاره. این خوندن ها اینا البته توش مطالب هست، ولی مطالب البته از توی کارت خارج شدم دیگه، اشکال نداره، خودش یه سکانسه. اصلا متوجه نبودم داشتم فیلمی، میتونه یه فیلم هنری باشه، یه دفعه نیستم بعد یه دفعه بازم بیام میشینم. بله اینجوریه.
خب آقا شما چند تا خواهر برادر بودیم؟
ما دو تا برادر بودیم از این پدر مادر، یه برادر ناتنی هم داشتم از پدر سبا که اون از قبل از انقلاب رفت آمریکا و اواخر بازنشسته شد. اون از من 6 سال بزرگتره، کارمند ناسا بود و الان بازنشسته است اونجا. گای گداری.
این یکی برادرتون؟
این یکی برادر من 5 سال و نیم از من کوچکتره، اونم الان توی لس آنجلس، اونم کجا کار میکرد و الانم به علت اینکه یه مقدار مشکل ستون فقراتی داره بازنشسته استعلاجی شده.
شما میتونی بگین که دنیای کودکی شما چه جور دنیایی بود و الان این دنیا هنوز باهاتون هست که من؟
والا من دنیای کودکی خوبی نداشتم. دنیای کودکی من تقریبا خیلی تنها بودم. بعد به دلیل که همسایه‌هایی که داشتیم همه بچه‌ها از سنشون بالاتر از من بود. ولی موقعی که اومدم تو دبستان اونجا دوستای خوبی پیدا کردم. تو دبستان خوب بود. ولی کودکی و مثلا من یه چیزی که خیلی خیلی هنوز برام عقده است، من مادرم کار خیاطی میکرد، خیاط و کار گلدوزی خیلی قوی داشت. یک مستشار روس بود، یه پسر همسن سال من داشت، بسیار بچه لوسی بود. یه روزی اومد خونه ما با یه دوچرخه و من دلم قنج رفت، اومدم این دوچرخه رو دست بزنم، داد بیداد کرد، نذاشت. اینا اینقدر بهم برخورد، یعنی همش بعد از اون که رفت، مثلا من خودم چیز به بابام گفتم یه با چوب یه چیزایی واسه درست کرد، سوارمون میشدم، دوچرخه نبود، رورک هم نبود، حرکت نمیکرد، ثابت بود، فقط ادای دوچرخه رو به صورت ثابت در میآوردم. یعنی این دوران کودکی من تا مدرسه‌ام خوب نبود، بعد و از این حرکت هایی که آدم ها قبول نمید، برای همین تو خودم بودم همش. تو دوران کودکی یه دونه صندوقخانه داشتم، می رفتم می نشستم اونجا نقاشی می کردم، تا اینکه رفتم مدرسه. بعد مدرسه هم تا کلاس سوم که بودیم، تو مدرسه هم خاطره بدی دارم. یه روزی من اومدم سر کلاس، کلاس دوم بودم، یه دفعه خانم معلمه صدا کرد گفت بیا اینجا ببینم. گفتم چی؟ اومد یه دونه مداد گذاشت لای دستم، اینجوری شروع کرد زدن، من خیلی دادم در هوا، بعدش با پشت خطکش رو دستم زد. گفتم خانم واسه چی میزنی؟ گفت کلات چرا رو سرته؟ گفتم خب میگفتی کلامو در بیارم. متوجه نشدم، تمام اینجا خون افتاد، قرمز بود. اومدم خونه، مادرم دید، گفت چیه؟ گفتم اینجوری، خانم معلم اینجوری کرد. مادرم هم از نژاد چیزی قفقازی بود، اومد مدرسه، خانم معلمه رو خواست، دو تا کشیده خوابون تو گوش این خانم افتاد. بعد من از جا برداشت بودی مدرسه دیگه، گفت تو دیگه اینجا به درد نمیخوره بمونی. خیلی دلم خنک شد، یعنی اینقدر که دلم خنک شده بود تمام این درد مردا یادم رفت.
بسیار خوب، خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون، این جلسه رو
بگم. خواهش میکنم، لطف کردی.
ما روش به زندگی نامه در واقع زندگیتون بیشتر سوال کردی. حالا برای کاراتون باز
کارا نمیدونم باید بگید چی میخواید.